أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة. وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم حاضرین در جلسه و عزیزانی که از طریق رسانه‌های اجتماعی این جلسه را پیگیری می‌فرمایند و خیر مقدم عرض میکنم خدمت دو استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نصیری که انشاءالله امروز از حضورشان بهره‌مند خواهیم شد. همچنین خیر مقدم و کمال تشکر و سپاس دارم خدمت مدیر عامل محترم بنیاد علمی فرهنگی امامت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سبحانی که زمین ساز برگزاری چنین نشست هایی هست. در خدمتون هستیم با پنجمین نشست ماه امامت با موضوع نقش سنت در تفسیر قرآن با نگاهی به نظریه تفسیر قرآن به قرآن که به همت دوستان عزیز ما در پژوهشکده امامت وابسته به بنیاد علمی فرهنگی امامت برگزار میشه. خب در این نشست همانند نشست‌های سابق که ترجیحاً مرتبط با مناسبت هر ماه قمری برگزار می‌شد، با توجه به اینکه در این ماه عظیم الشأن رجب عید بزرگ مبعث خاتم الانبیا پیام آور وحی و معلم کتاب الهی را در پیش داریم، بران شدیم تا با موضوعی قرآنی و اهل بیتی در خدمت اساتید طلاب و جامعه علمی باشیم. برای اینکه از فرصت محدود این جلسه بیشتر استفاده ببریم و از اساتید عزیز هم بیشتر و بهتر بهره‌مند بشیم، همچنین مستقیما وارد اصل موضوع بحث امشب بشیم، با اجازه اساتید و حضار محترم مقدمه کوتاه را در رابطه با موضوع بحث امروز بنده ارائه می کنم و بعد از آن گوشه جان می سپاریم به فرمایشات دو استاد بزرگوار. خب شکی نیست که اجماع شیعه بران است که برای دریافت معارف الهی، تمسک به کتاب الهی و اطرت نبی صلوات الله علیهم اجمعین لازم و ضروری است و رها کردن هر کدام از این دو ثقل چیزی جز گمراهی و ضلالت را در پیش ندارد. هم کلامی که مستقیما از ناحیه خدای متعال بر رسولش صلی الله علیه و آله نازل شده و هم کلامی که به واسطه معلم و مبین و یعنی اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسید. اما آنچه که گاه باعث اختلاف بین عالمان و مفسران شیعه و حتی سنی شده است، نحوه و کیفیت مراجعه به قرآن کریم و چگونگی برداشت مفاهیمی است که برای ما حجیت دارند و ما می توانیم آن برداشت را به خدای متعال نسبت بدهیم. خب در برداشت مفاهیم تفسیر و تبیین آیات الهی نقش اصلی را دارند و در میان روش‌های متعددی که مفسران قرآن کریم در طی قرن‌های گذشته، دهه‌های گذشته داشتند، تفسیر قرآن به قرآن به عنوان یکی از مشهورترین روش‌های تفسیری در جامعه مسلمین به خصوص جامعه شیعه شناخته شده است. خیلی خلاصه تر عرایزم را خدمتون ارائه بدم. در تفسیر قرآن به قرآن نیز مبناهای متعددی وجود دارد که بنده فقط به دو مبنای مشهور آن اشاره می کنم و شرح و توضیح این دو مبنا را به اساتید بزرگوار می سپارم. چون جلسه علمی است و بدون مسامحه و تعارف عرض کنم، به صراحت عرض کنم خدمتون که این دو مبنایی که خدمتون ارائه خواهم داد متقابل هستند و با قبول یکی مبنای دیگری قابل پذیرش نیست و ما در این جلسه در خدمت اساتید بزرگوار هستیم که انشالله با ادله هایی که ارائه میدن این مبناها رو تشریح بفرمایند. یک مبنا در تفسیر قرآن و به قرآن این است که آیات الهی برای تفسیر و تبیین خودش نیاز به هیچ گونه قرینه و مبین منفصل و خارجی حتی سنت ندارد، چون اولا قرآن خودش تبیانا لکل شیء است و چیزی که بیانگر کل شیء است بیانگر خودش هم هست، چیزی که خودش نور است برای روشنایی نیاز به نور دیگری ندارد. ثانیاً سنت خودش در حجیتش وامدار قرآن است و اگر ما از قبل آیات قرآن برای ما روشن و بیان نشده باشد، چگونه می توانیم سنت را به آن عرضه کنیم؟ یعنی به عبارت دیگر سنتی که خودش حجیت استقلالی ندارد و هنوز به قرآن عرضه نشده تا حجیتش ثابت شود، چگونه میتواند مبین قرآن باشد؟ بنابراین در این مبنا سنت هیچ نقشی در تبیین و تفسیر اصل مفاهیم برداشت شده از آیات الهی را ندارد. تعبیری دیگه که گفته شده در این مبنا این است که معنای برداشت شده از ظواهر قرآن بدون مراجعه و فحص از سنت حجیت دارند. اما این منافات ندارد که ما در بواطن قرآن یا جزئیات بیشتر معارف و احکام قرآن نیازمند به سنت باشیم. در بین عالمان شیعه مشهورترین شخصیتی که قائل به این مبنا و تفکر است حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه است و در زمان متأخرتر شاگرد ایشان حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله است که ما امروز از کلام و فرمایشات فرزند ایشان جناب استاد دکتر مرتضی جوادی آملی بهرمند خواهیم شد انشاءالله. مبنای دوم در تفسیر قرآن به قرآن این است که جستجو و فحص از سنت حتی برای تفسیر قرآن به قرآن لازم و ضروری است، چرا که قرآن با وجود مبین و معلم تبیان لکل شیء است و انزل الیک الذکر لتبین للناس. به علاوه حجیت سنت برگرفته از قرآن نیست، بلکه در رتبه نخست برخواسته از عصمت است و ما همان گونه که آیات قرآن کریم را از زبان یک معصوم میپذیریم، بقیه فرمایشات او را هم متکی به عصمت او میدانیم و به عنوان مبین قرآن از کلام او برای فهم آیات قرآن و حتی تخصیص یا تقعید یا تأویل ظواهر قرآن بهره میبریم و نور بودن قرآن، بیان بودن قرآن منافاتی با تبیین و روشنگری خود معلم و مبین قرآن ندارد. لذا حجیت سنت اولا استقلالی است به معنایی که برای قرآن گفته میشه و ما برای تبیین و تفسیر آیات الهی حتی در تفسیر قرآن به قرآن فحص و جستجو و تمسک به سنت را لازم میدانیم. برای تبیین مبنا در این جلسه در خدمت حضرت استاد دکتر علی نصیری هستیم و از فرمایشات ایشان انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. کلام آخر این که این دو مبنایی که بسخواهی میکنم خدمتان ارائه شد برداشت شده از چند کتاب مشهور است که خدمتان معرفی میکنم. مبنای نخص را میتوانید در مقدمه تفسیر المیزان علامه طباطبایی رحمت الله علیه و بیشتر در کتاب قرآن در اسلام ایشون و بیشتر در مقدمه تفسیر تسنیم حضرت آیت الله جوادی آملی مشاهده مطالعه فرمایید. مبنای دوم را می توانید در کتاب وزین و پرارزش رابطه متقابل کتاب سنت نوشته جناب استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه دکتر علی نصیری مشاهده و مطالعه فرمایید. امشب در این جلسه دقیقاً با همین موضوع نقش سنت در تفسیر قرآن و قرآن به قرآن در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم. عذرخواهی می‌کنم که از اینکه مقدم بر دو استاد بزرگوار عرایضی را جهت روشن شدن اصل موضوع بس ارائه کردم، در ابتدا با اجازه از جناب دکتر علی نصیری در خدمت جناب استاد جوادی آملی هستیم و با توجه به محدودیت ساعتی که ما داریم بنابر این است که ربع ساعت در خدمت یکی از اساتید و ربع ساعت دوم در خدمت استادی دیگر، بعد از اون مجدد دو تا ربع ساعت در خدمت بزرگواران هستیم و آخر جلسه انشاءالله از سوالات حضار هم استفاده میکنیم. با یک صلوات به استقبال فرمایشات جناب استاد جوادی آملی میرم.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على آل محمد. به هر توفیقی است که در این فرصت گرامی ماه رجب که ماهی است آمیخته با حقیقت ولایت و عترت و همچنین قرآن مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام در 13 ماه رجب به جهان هستی نور بخشیدن و مبعث رسول گرامی هم در 27 این ماه اتفاق خواهد افتاد که همونطوری که اشاره فرمودن این بحث رو بسیار دلپذیر و گرامی و ارزشمند میکنه. و از این فرصتی که دوست و برادر گرامیمون جناب استاد آقای سبحانی فراهم آوردن در این مؤسسه مبارک هم تشکر و تقدیر دارم و از حضور برادر بزرگوار و محقق دوست داشتنیمون جناب آقای نصیری هم که از دیرباز ما در بنیاد اسراء از کار تحقیقیشون بهره بردیم هم در این همجواری و کنار هم بودن در این بحث بسیار بهره میبریم. ترسیم خاصی رو از فضای این بحث ارائه فرمودن. قطعاً دوستان و فضلا و محققینی که در این رابطه هم هستن اهتمام داشتن به جهت تخصصی که در این رابطه دارن و مباحثی که در این رابطه وجود داره. بنده هم به جهت همین جلسه خب نوشته ها و مقالات و تألیفاتی که در این رابطه بوده است تا حدی ملاحظه و مطالعه داشتم و از مجموعه آنچه که در این فضای ذهنی شکل گرفته مطالبی رو تقدیم میکنم. امیدوارم که انشاءالله قابل توجه و تأمل قرار بگیره و اونچه را که حق مطلب است از فضای ذهنی دوستان در حقیقت صادر بشه و محصول این گفتگوها و گفتشنودها هم مطلب حقی باشه که راه گشا باشه و ما در این فضای شریف قرآن و اطرت مسیری رو انتخاب بکنیم که به صلاح و به فلاح ما وابسته است و ما هم در سایه قرآن و اطرت جایگاه خودمون رو بتوانیم پیدا بکنیم. مجموعه مباحثی که موجود هست خب مجموعه شریفی است، تلاش علمی ارزشمندی است که از جهات مختلفی ارائه شده است. حالا چه این دو جبهه فکری که ارائه فرمودن یا جبهه های دیگر مطالبی رو ارائه داشتن که هر کدام به نوبه خود قابل استفاده است و نشان روی کردهایی است که افراد در اثناء مطالعاتشون و تحقیقاتشون بهش رسیدند. بنده فکر میکنم اگر ما یک صورتبندی جدیدی از بحث ارائه کنیم شاید بسیاری از این پراکنده گفته ها و نوشته هایی که احیاناً در مقابل هم هستند، روبروی هم هستند و بعضن متعارضن و بعضن متغایر هستند و امثال ذالک، یه مقداری از این کثرت‌ها به وحدت‌ها تبدیل بشه و ما یک مسیر روشن‌تری رو در حقیقت در پیش بگیریم. تغییر صورت‌بندی مباحث، فصل‌بندی اونها و ارائه اونها در یک قالب‌های جدید چه بسا این ذهنیت رو ایجاد بکنه و این افتراق و تشتت ذهنی که در این فضا ایجاد شده است رو برطرف بکنه. خیلی گذرا با توجه به فرصتی که اعلام فرمودن، حالا اگر ما وفادار به این فرصت باشیم، خیلی گذرا بایستی که این بحث رو ببینیم. فصل اولی که برای این صورتبندی قابل طرح هست این است که خود دین یک منبع هستی دارد و یک منبع معرفتی. منبع هستی دین همون اراده تشریعی حضرت حق سبحانه و تعالی است، همونطوری که خدای عالم با اراده تکوینیش کن فیکونش هستی رو ایجاد کرد و به وجود نور بخشید و عالم هستی رو تحقق داد، در عالم تشریع هم بر مبنای اراده تشریعی حضرت حق سبحانه و تعالی دین شکل می‌گیرد و دین خواستگاهش و علت ایجادیش عبارت است از اراده تشریعی حضرت حق سبحانه و تعالی، به گونه ای که احدی در این رابطه دخیل نیست، هیچ کس نقشی و سهمی در این رابطه ندارد، حتی یک واو هم از این سطح برای احدی حتی برترین انسان یعنی رسول مکرم اسلام نیست. لو تقبل علینا بعض الاقاویل نشانگر آن است که برای احدی در این رابطه نقشی نیست و رسول گرامی هم در این رابطه یک فرد تسلیم شده است که تابع است و بناست بر اساس این اراده حضرت حق سبحانه و تعالی کار کند ولا غیر. این مطلب اول که اراده تشریعی حضرت حق سبحانه و تعالی منشأ هستی دین است و احدی در این رابطه حتی خود پیغمبر صلوات الله علیه دخیل نیستند، چه برسه به مقربان درگاه و فرشته ها و ملائک، اونها در حد نازل برای انزال تنزیل و امثال ذالک مؤثر هستند، اما هرگز در مسئله ایجاد دین نقشی ندارند. منبع دیگری که برای دین هست منبع معرفتی دین است. بعد از اینکه این دین به اراده تشریعی حضرت حق سبحانه و تعالی ایجاد شد، این در قالب معرفت و شناخت برای انسانهای خاص که انبیای الهیان و سفرای ربوبی هستند برای اونها باز می شود. حالا یا من ورای حجاب هست یا نه حجابی وجود دارد، رسولی واسطه هست، هرچه که هست، بالاخره از ناحیه وحی وضعیت معرفتی اونچه که به عنوان دین ارائه شده است مشخص میشه. ولذا منبع معرفتی دین را تنها و تنها ما از طریق وحی میشناسیم. حالا وحی چه حقیقتی است و چگونه برای بشر حاصل می شود جایگاه خاص خودش رو داره. کتابی رو حضرت استاد آیت الله جوادی عاملی تألیف فرمودن، بسیار کتاب نابی است و یک کتاب متنی است، از ابتدا تا انتها به قلم ایشون هست تحت عنوان الوحی و النبوه. این کتاب نشان دهنده این حقیقت است که وحی چه حقیقتی است، خواستگاهش چگونه است و چگونه این وحی سرازیر می شود و برای بشر فراهم می شود و انسانهای خاص یعنی انبیا در مقابل وحی چگونه است. خب این وحی وقتی بخواهد ارائه بشود و به جهان کثرت و به جهان طبیعت و انسانیت وارد بشود، شکل خاص خودش رو پیدا میکند. یه وقت در ملأ اعلاست، انه لدینا لعلی حکیم است، اونجا مباحث دیده میشود. خب این به طوری تورون وراء طور العقل هست و به تعبیر اهل معرفت عقل معقول. عقل معقول یعنی عقلی که توان یعنی بسته است، اقال دارد و قدرت فهم اون حقایق رو در اون نشأه ندارد. نشأه شهود است، نشأه ظهور حقایق است که فرمود انک لتلقى القرآن من لدن، نه من عند، من لدن حکیم علیم، انه لغلی حکیم. همین قرآنی که عربی مبین هست در یک نشعه علی حکیم است. در نشعه علی حکیم هیچی به وزان عقل بشری در نمیاد، در تراز عقل قرار نمیگیره که ما بیایم بگیم که مثلا این گونه دیده میشود، این گونه فهمیده میشود و امثال ذالک. اما وقتی تنزل پیدا میکنه و در قالب های عرض کنم که ملکوتی یا ملکی در میاد، به صورت وحی منزل دیده میشود، خب جلوه دیگری پیدا میکند. همون وحی در دو صورت شکل میگیرد که یک صورتش رو از او به کتاب یاد میکنیم یا قرآن عزیزمون، و صورت دیگرش رو از او به اطرت یاد میکنیم یا سنت، که این دو ظهور همون وحی هستند. در فصل سوم عرایض این است که بعد از اینکه ما منبع هستی دین رو شناختیم و بعد منبع معرفتی دین رو شناختیم، در فصل سوم بحث میکنیم که این منبع معرفتی که وحی هست به چه صورتی ظاهر میشود. در ملأ اعلا به یک صورتی که حیثیت وحدانی دارد، در اون مرحله دیگه تفکیک بین قرآن و سنت معنا ندارد. این حقیقت با انبیای الهی به ذات متحقق است، یعنی انسان پیامبر و نبی با حقیقت وحی عینیت دارند، نه در حد اینکه علم الیقینی باشد و نه حتی در حد عین الیقینی باشد، بلکه در حد حق الیقینی است. یعنی اینها متحقق به حقیقت قرآنند. اینجور نیست که اونجا ما بگیم قرآنی هست، انسانی هست و قرآن برای انسان است، بلکه اون حقیقت در اون نشأه علا نحو الوحدت و الجمعیه در حقیقت ملاحظه می شود. اما وقتی در فصل بعدی این حقیقتی که در قالب اطرت یا سنت و کتاب دارد ارائه می شود، میاد به نشأه طبیعت، قالبها از اون حیث وحدت به کثرت و تعدد در حقیقت مبدل می شود. یکی می شود کتاب و دیگری می شود اطرت. از این به بعد این پرسشی که مطرح فرمودن طرح می شود، خب حالا نسبت بین این دو چیست؟ نقش قرآن نسبت به سنت و سنت نسبت به قرآن چیست؟ اگر ما با این صورت بندی جلو بیاییم، شاید بحث رو به گونه دیگری بتوانیم در نهایت به یک سرانجام مناسب تری بیانجامی. خب در این صورت به جهت ملاحظه فرمایید، به جهت قابلیتی که در نشأه طبیعت وجود دارد، این حقیقت به دو پاره یک حقیقت است. به لحاظ معرفتی تمام جان پیغمبر رو قرآن احاطه کرده است، چرا که قرآن تبیان کل شیء هست و قرآن حقیقتی است که سراسر معرفت است و جان پیغمبر تمام حقیقت را از جایگاه این پرده معرفتی که خدا برای او قرار داده است در هستی رو ملاحظه میکنه. دیگه پرده معرفتی دیگه وجود نداره، که این پرده قرآن است که خدا در جلوه دیدگان حقیقی رسول گرامی اسلام قرار داد و او بر اساس این پرده حقیقت جهان رو میبیند، هستی رو میبیند. این شرح ماوقع جناح هستی است که از ناحیه وحی برای پیامبری که امیست و درس ناخونده است و معرفت او فقط وحیانی است شکل میگیرد. اما وقتی وارد عالم طبیعت شد، این حقیقت دو پاره می شود. حالا ملاحظه کنید، ما دو تا چیز نداریم، دو تا حقیقت نداریم، یکی قرآن و دیگری سنت. یک حقیقتن به اقتضای عالم طبیعت اینها به دو جلوه و به دو چهره در می آیند. ولذا در بیانات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست که وقتی اگر انسان کامل بخواد به صورت کتاب در میاد میشه قرآن، و قرآن هم اگر بخواهد به صورت انسان کامل در به صورت انسان در میاد میشه وجود ارزشمند رسول گرامی اسلام. بنابراین در یک نشأه یا نشأاتی و به تعبیر حکیم صدر متعلقین در کتاب المظاهر الالهیه منازلی رو قرآن طی میکند، منازلی رو که در این منازل اطرت و قرآن یه حقیقتی را دارن. وقتی وارد نشأه طبیعت می شود و عالم دنیا می شود، مثل باران که کثرت پیدا می کند، اینجا عالم کثرت است. در این عالم کثرت ما یک چهره انسانی داریم به نام سنت و یک چهره کتابی داریم به نام قرآن. حالا اینجا داریم باید ما در نشأه کثرت بایستی تدبیر کنیم، حل و فصل کنیم، مسائل رو ببینیم و بعد ببینیم که هر کدام نسبت به دیگری چه سهمی را و یا چه نقشی رو نسبت به دیگر باید داشته باشه. اگر ما از ابتدا اینها را در این صورت بندی ببینیم، اینها را یک حقیقت واحدهی ببینیم که به اقتضای عالم طبیعت به دو پاره تقسیم شده اند، نگاهمون نسبت به هماهنگی این دو به گونه دیگری خواهد شد. یکی را راه میبینیم و دیگری را راهنما. اگر شما تعابیری از ثقل اکبر و ثقل اصغر و نظائر آن دارید، اینها به لحاظ نشأه طبیعت و عالم انسانیت است. در نشأت بالاتر و در منازل برتر این ثقل و اکبر و اصغر نداریم، راه و راهنما نداریم، یه حقیقت داریم. اینجاست که هم راه می‌خواهیم و هم راهنما، و نمی‌توانند اینها یکی باشند. بشر به لحاظ راه یابی به حقیقت راه می‌خواد و راهنما می‌خواد. ما باید نسبت راه و راهنما رو خوب بررسی بکنیم. راه چیه و راهنما کدام است؟ حکم هر کدام رو بدانیم، نسبت هر کدام با دیگری رو هم به درستی بشناسیم. راه یک حقیقت مستقلی است، یعنی اون حقیقت اصلی که در مرحله بالاتر در جلوه وحدت بود، الان اون حقیقت به دو پاره تقسیم شده است، اما دو پاره‌ای که یکی راه است و دیگری راهنما، و هم راه با راهنما هماهنگ است و هم راهنما با راه هماهنگ است. اما ما باید راه را خوب هموار بشناسیم، صاف و مصفا بشناسیم، و راهنما را نسبت به راه هماهنگ بدانیم. اگر توانستیم به درستی نسبت راه و راهنما را بشناسیم، می توانیم نسبت بین سنت و کتاب و قرآن را هم به درستی بیاییم. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه معتقدند که این هر دو در عین حالی که با همین سیری که عرض کردم در یک منازل اینها با هم متحد بودند، عینیت داشتند و اتحاد داشتند، اکنون که وارد نشأه طبیعت به اقتضای عالم طبیعت در عالم کثرت و انسانی شده اند، چون یکی بناست برای همیشه بماند. اگر پیامبر رحلت میکند و امام رحلت میکند به عنوان راهنما، اون راه باید باقی باشد و راهنمای دیگر باید اون راه را برای جامعه نشانگری کند و به جامعه معرفی کند. یکی می شود ثقل اصغر که حتی باید فدای ثقل اکبر. این فدایی شدن فدایی جسم است و نه روح، ولذا در مقام روح اون حقیقت باقی است. نگرش مرحوم علامه طباطبایی در این رابطه این است که این هر دو به نوبه خود در جایگاه خود تمامند، تامند، راه در راه بودنش تام است، راهنما در راهنما بودنش تام است. این معناش این نیست که معرفت هر کدام به تنهایی میتواند معرفت دینی ایجاد بکند. بله، اگر از عالم ماده ما بیرون آمدیم، از عالم طبیعت فراتر پا نهاده ایم، در اون عالم چون حقایق را به عین الحق یا به حق الحق مشاهده می کنیم، این حرفا نیست. ولی وقتی در عالم طبیعت هستیم، هم راه می خواهیم، هم راه نما. هم راه ما هموار باید باشد و هم راه نما در راه نمایش کامل باید باشد. این معنیش این نیست که قرآن بدون سنت میتواند فهم درست معرفت دینی رو ایجاد بکند. نه، این که ما مستقلن قرآن را در فهم دین و معرفت دین به تنهایی کافی بدانیم خطای محض است. اون کسانی که فکر میکنند قرآن به تنهایی میتواند معرفت بشری را داشته باشد، مثل کسی است که بگن آقا ما راه داریم دیگه، راهنما برای چی میخواییم؟ راه در راه بودنش کامل باید باشد، راهنما هم در راهنماییش باید کامل باشد و این هر دو نقش آفرینی کنن تا جامعه بتونه به راه خودش به درستی ادامه بده. مثل این که
علاوه بر اون 15 دقیقه 7 دقیقه هم اضافه ماشین.
خب چش، پس من دیگه جنبندی کنم، اگرچه این بحث چیزیست که از اون یه رو به آخرمون ما صرف نظر میکنیم، فرمایش جناب آقای نصیری رو استفاده میکنیم. بنابراین مثل این که خب آدم راه داشته باشه، راه به تمامه وجود داشته باشه، اما راه ناهموار باشه، نادرست باشه، مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه نسبت به قرآن چین اعتقادی دارد که راه است و راه هموار است و این همواری رو در درونش ما باید با مطالعه و تفسیر به دست بیاریم. اگر تفسیر قرآن به قرآن است، نه معناش این است که معرفت دین به جمیع جهاتش از جایگاه قرآن کامل می شود. نه، کما این که اگر کسی گفت من راه دارم، این معناش نیست که به هدف برسه. الان راه بین مثلا فرض قم تا تهران یه آزاد راه است، اما قدم به قدم تابلوهای راهنمایی میگه که اینجا سراشیبی است، اینجا سربالایی است، اینجا جاده باریک میشود، اونجا چپه، اونجا راسته، اونجا قدم به قدم این راهنمایی باید باشد. این معناش این نیست که راه خرابه. مرحوم علامه تلاشش در تفسیر قرآن به قرآن است که بگه قرآن لو خلیه و طبعه، با قطع نظر از اونچه که از بیرون سنت، بیرون به نام سنت میاد، او در فهم معنای خودش بیان است. ملاحظه فرمود آقایون، ما یه بیان داریم، یه تبیین داریم، یه تفسیر. مرحوم علامه تلاشش این است که قرآن را در بیان بودن به کمال برساند. یعنی بخواد ایه که این راهی که خدای عالم در جلوی پای بشر گذاشته است، این راه در راه بودنش هموار است. این هیچی ابهامی نداره، اجمالی نداره، این میتونه خودش رو به عنوان راه نشون بده. اما این معناش نیست که از راه نما بی نیازه. راهنما هم حالا در فرمایش استاد معظم و مجری محترم ما هم بود، نه، گاهی اوقات سنت میاد و این راه بودن رو برای ما روشن میکنه، حالا بعد از احراز سنت. همین راه بودن رو مرحوم علامه در ابتدای همین کتاب تفسیر ارزشمند المیزان در اون مقدمه میگن که ما هم این روش رو از اهل بیت علیهم السلام آموختیم که قرآن بیان است، تبیین کار علامه نیست. تبیین فقط و فقط
همونطوری که ملاحظه فرمودید انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل، تبیین فقط مال پیغمبر است و آل او، اما بیان بودن قرآن چی؟ یه کار تفسیر است که تفسیر مال عالمان دینی است. نقش عالمان دینی این استش که همین مدالیل الفاظ رو، همین مفاهیم رو، همین نشانه هایی که هست، عام و خاص و مطلق و مقید، اینا که تبیین نیست که ما بیایم بگیم که مثلا، البته اونهایی که در فضای خود آیات الهی دقیق دیده می شود. اصرار ملحوم علامه این استش که بفرماید قرآن در بیان بودن بیان است، ابهام توش نیست، اجمال توش نیست و بنا نیست که در این حد، و اگر بیان بود که کتاب نبود، که نور نبود، که دعوت به همه انسان ها به او نبود، دعوت به این که اگر می توانید مثل این بیارید نبود، لوکان فیه اختلاف لوجد و فیه اختلافن کسی را نبود و بسیاری از این مسائل. نور است، بیان است، حقایق رو بیان می کند، اختلافی در او وجود ندارد. اگر کسی می تونه مثل قرآن بیاره، خب این نشانه ها و شواهد داره میگه که قرآن در بیان بودنش بیان است. خب حالا اگر در باب شهادت الهی، شهادت خدا به وحدانیت او، شهد الله انه لا اله الا هو، خب بیایید در این رابطه آیات فراوانی رو کنار هم، سنوری هم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی ربک انه علا کل شیء شهید، نه به کل شیء شهید. این علا کل شیء شهید رو در سراسر قرآن میگرده و میگه این مراد اینه، نه به کل شیء، یعنی هر چه که میخواهی ببینی اول باید خدا رو ببینی، بعد خدا را قبل الاشیا، حین الاشیا، بعد الاشیا، به جهت این جهتش باید ببینید. اینا جهاتی است که می شود به اونها به عنوان بیان او رو ملاحظه کرد. خب پس تفسیر مال عالمان دینی است که در مدالیل الفاظ کار میکنند، در این فضا روشنگری میکنند و ذهن افراد را به مسائلی که در حد الفاظ و عبارات و مفاهیم اولیه است آشنا میکنند. مسئله تدبر، ملاحظه فرمایید، تدبر، تعقل، تفقه، همه اینها راههایی است که مفسر به تفسیر حقیقی برسد. بعضیا تدبر رو در مقابل تفسیر آورده. تدبر مثل تعقل است، مثل تفقه است، محصول تدبر می شود تفسیر، محصول تعقل می شود تفسیر. فقیه یا مفسر تلاش می کند روش تعقل را، روش تدبر را، روش تفقه رو با همه جهات دیگر، لحاظهای دیگر قرین می کنه تا یک فهم درستی رو از این قصه در بیاره. تدبر که در مقابل تفسیر نمی شه قرار بگیره که، مثل میگیم که ما تعقل داریم و تفسیر داریم، تفقه داریم و تفسیر داریم. تعقل و تفقه و نظائر اینها یک زمینه های فکری هستند که جوششی رو ایجاد میکنن تا مفسر بتواند از اون چرا که در این حقیقت والای قرآنی ملاحظه میکند اون رو بیابد. بنابراین تلاش مرحوم علامه در حد بیان است و نه تبیین. تبیین همونطوری که خود خدای عالم فرموده است که انزلنا، دقت کنید آیه، انزلنا الیکل کتاب، این کتاب اولا و به ذات به قلب مطهر رسول الله میرسد تا چی بشود؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، اون چه که برای جامعه بشری لازم است تو بر اساس این تبیینی که داری، تبیین چیه؟ به روح قرآن و معنا و حقیقت قرآن برمیگرده. اینجا جای احدی نیست، هیچ عالمی، هیچ فرزانه ای، علامه طباطبایی با همه عظمتش در مقابل تبیین صفر است، جای تبیین نیست که. اینجا افراط طاهره است، باید بیاد تقیید بزنه، تخصیص بزنه و از جایگاه خودش حدود و مرزها رو مشخص کنه، معارف رو تبیین بکنه. اینجا اونجاییست که ما بایستی از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین کنم. ولذا نوع روایاتی که از اینها هست، روایات تفسیری، به معنای اینکه مدالیل الفاظ را و مفاهیم رو بخواد واکاوی بکنه نیست. اونچه که از اهل بیت در این رابطه هست نقش تبیینی دارد و نه نقش بیانی، که بیانی هم هست کمک میکنه، و نه نقش تفسیری. در پایان این جمله را عرض کنم، مرحوم علامه طباطبایی در دو سطح کار میکنه، یک سطح سطح تفسیری و یک مقدار به خودش شهامت داده و از زوایای اونچه را که در فضای تبیینی استفاده کرده است به بیان عمیق‌تری به قرآن داره مراجعه میکنه و بیان قرآن را وضوح میبخشه. مگر نه آن است که قرآن بیان است؟ مگر نه آن است که در قرآن ابهامی نیست؟ خب اینش انهو علا کل شیء شهید و برای ما معنا بکنید، چه فرقی میکنه با انهو بکل شیء علیم است؟ یعنی چه که آیات آفاقی و آیات انفسی میخواد حق رو برای ما نشون. نفرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الخالق، انه الرب، انه الله، انه هو الحق و انه ذالک بان الله هو الحق. حق کجا هست؟ حق چی هست؟ حق رو کی باید بیان بکنه؟ کدوم بیان میتواند حق را بیان بکنه؟ ما خالق داریم، رب داریم، رازق داریم، حاکم. این حق را باید از خود قرآن در بیاریم و مرحوم علامه داره تراش میکنه این حق بودن حق را از فهم قرآنی در بیاره و این رو کاملا مستقل میبینه. بنابراین اون راهی که جناب علامه رضوان الله تعالی علیه رفته است، راهی است که ما میتوانیم کاملا از فضای قرآن و سنت استفاده بکنیم. یه راه حقی است، یه راه درستی است و این راه معناش این نیست که ما از اخبار و سنت فاصله بگیریم، معناش این نیست که ما قرآن را منحصر در مسائل معرفتی بدانیم و قرآنیونی به اصطلاح فکر کنیم، اخبار و روایات رو در حقیقت بخواهیم کنار بزنیم. هر کدام اینا در جایگاه خودشون هستن. اخبار و روایات میتوانن در حوزه راهنما بودن برای این راه نقش آفرینی کنن و زمینه فهم درست رو برای جامعه در مسیر هدایتی خودشون استفاده کنن. ظاهرا بنده تمام فرصت رو استفاده کردم و از دوستانی هم که حوصله فرمودن و اساتید بزرگواری که لطف فرمودن و این فضا رو دادن هم تشکر میکنم. تا آخر در خدمت شما هستم، هر فرمایشی هم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار سپاسگزاریم از حضرت استاد جوادی آملی. چون وقت کمه، من ترس اینو دارم که باز با کمبود وقت مواجه بشیم. در چند خط خلاصه کنم اون اواخر فرمایشات از استاد رو که تقریبا محل بحث امشب بود. بنابر فرمایشات علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مثال سنت و قرآن به همون راه و راهنماست و این هر معرفت نسبت به راه و راهنما هر دو لازم و واجب است و شناخت راه هم با مطالعه و تفسیر به دست می آید. و عرضم به حضورتون این که قرآن با قطع نظر از سنت در فهم بیان خودش بیان است و اشاره کردن که ما بعضی از اصطلاحات رو از هم جدا باید بکنیم. بیان غیر از تبیین است، بیان مرحله پایین تر از تبیین است. تبیین در واقع به روح قرآن برمیگردد که کار احدی نیست، فقط به دست معصومین است. و اصرار جناب علامه فقط در بیان بودن قرآن است و مسائلی مثل تدبر، تعقل، اینها را همه از تفسیر جدا می‌دانیم. تدبر، تعقل همه راهی است برای تفسیر بهتر و بکنم دیگه ما حاصل و نتیجه نهایی فرمایشات جناب استاد این است که ما کلن مسئله تبیین و تفسیر رو از بیان جدا کنیم و بگیم که جناب علامه ادعایی جز بیان بودن قرآن ندارد و این غیر از تفسیر و تبیین است. تفسیر کارش کار با مدالیل الفاظ است و بیان هم و که فرموده. در خدمت حضرت استاد دکتر علی نصیری هستیم و در ضمن اینکه مبنای خودشون را توضیح میدن، نسبت به این جمع‌بندی جناب استاد هم حتما اظهار نظر میفرمایند. با ذکر یک صلوات و استقبال فرمایشات جناب دکتر علی نصیری. عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر مرتضی جوادی عاملی 33 دقیقه وقت رو داشتن که حالا حضرت عالی هر طور میتونین این یه رو به اولش رو بفرمایید اگر لازم شد که سوالات دوستان، اگر نه که همون 3 دقیقه رو شما هم در خدمتون باشید.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، لا سیما مولانا الحج روحی فدا. خدای از تو شاکریم به خاطر همه لطفا و عنایت‌هایت و از تو عذر خواهیم به خاطر غفلت‌ها و کوتاهی‌های ما. خدای ما را به اون چه خیر ماست رهنمون باش و اون چه شر ماست ما را از اون باز دار. بسیار مایه افتخار و ابتهاج است که در روزها و شبها و ایام پرنور و سرور ماه رجب المرجب، ماه ولایت و در آستانه ماه رسالت و بعد هم ماه ضیافت الهی، چون این جلسه علمی و پر فیض و فوزی برگزار است و این ناچیز هم خدمت اندکی دارم. از مدیر محترم بنیاد امامت دوست ارجمند و فاضل و فریخته حضرت استاد سبحانی تقدیر و تشکر دارم و از برادر و رفیق و دوست شفیع و عتیق جناب استاد جوادی عاملی که به این رفاقت هم ما میبالیم تقدیر و تشکر میکنم، هم بابت حضور و هم ارائه مبحث، و از دبیر محترم جلسه جناب آقای اعتصامی معزز. امیدوار هستیم که اون چیزی که رضایت الهی است بر زبان ما جاری بشود و این جلسه و مباحث هم بسترساز رشد و بالندگی علمی و معنوی همه ما باشد. یاد خاطری همه شهدا را گرامی داریم که چنین فضای امن و آرامی را برای ما فراهم کردند که کنار هم بنشینیم و اینطور بحث علمی داشته باشیم. یاد خاطری علامه طباطبایی را گرامی داریم و به روح متحر ایشان درود می فرستیم و از پروردگار برای ایشون و برای همه کسانی که در این چند سده به قرآن و مکتب اهل بیت خدمت کردن مغفرت و رحمت و علو و درجات را طلب می کنیم. از توفیقات الهی این ناچیز در حوزه مشهد در دهه 60 اون بود که بدون رهنمونیش استادی مطالعات تفسیری و روایی رو به جد دنبال کردم و به برکت مجاورت با حضرت رضا علیه آلاف و تید و سنا یکی از این مطالعات ناچیز مطالعه عمیق تفسیر المیزان بود، به ویژه ده جلد اول. در اونجا بود که من متفتن شدم علامه طباطبایی به عکس این چه که رایج است که ایشون قائل است تفسیر قرآن به قرآن این نیست، یعنی تفسیر قرآن به شرط قرآن فقط نیست، تفسیر قرآن به نحوی به شرط الله هست. خب روی موضوع خیلی تفکرات و تأملات شد و بعد که منتقل شد این قوم، سال 79 مقالی منتشر شد که البته 4 نظریه مطرح شد: نظریه قرآنیون، تعتبان قرآن محوری، بعد اخباریون سنت محوری. نظریه علامه رو که همونجور که آقای استاد جوادی درست فرمودن از نظریه قرآنی ما جدا کردیم، گفتیم قرآن محوری و سنت مداری، بعدم گفتیم دوگان محوری رو ما تأکید میکنیم، که بعد این منتج و منتهی شد به کتاب رابطه متقابل، کتاب رابطه متقابل کتاب از سنت. بیان که خدای ناکرده حمله بر ستایش کار باشد، که در ویرایش جدید من این رو به صراحت گفتم، تا قبل از این کتاب درباره این نظر علامی طباطبایی ما هیچ اثری رو ندیدیم. تا الانش هم من موفق نشدم ببینم کسی تفتونی یافته باشد که دقیقاً چی میخواد بگه و اینکه چگونه باید نقد بشود. حتی ما در جلسات بسیار مهم بزرگان هم بودیم، دیگه حالا اسم عزیزان نبرم، از شخصیت‌های تراز اول حوزه، باز دیدیم که ایشون هرگاه علامی قائل است به این که تفسیر قرآن به قرآن. خوب این که اصلا مشکلی نبوده، از روز اول همه می دانستن که قرآن به قرآن باید تفسیر بشه. اولا این آیه به این آیه، تراوت نبوی، تراوت ولوی، این که اصلا مسئله این نیست اصلا. خب در همون سال 85 که کتاب آمد، یک کرسی برگزار شد، شخصیت های علمی، بعد هم در انجمن قرآن پژوهی و یکی دو جا دیگه. اینو به این خاطر عرض بکنم که اهمیت این جلسه رو بگم. بنده معتقدم هنوز که هنوز تفکر لازم به این که علامه چی میخواهد بفرماید حاصل نیست، و لذا پیشنهاد میکنم اگر بشود این جلسه احتمالا امشب مسئله به انجام فرجام نرسه. اون چرا که استاد جوادی عزیز فرمودن خیلی تقریر قشنگی، اما نظر خودشونه، نظر علامی نیست واقعا. یعنی ما بخواییم به قول عرب های وعامی برقرار بکنیم، نقاش رو که بسیار بنیادینه، بخواییم یه صورت بندی رقیق و نرم و ملایمی درست بکنیم، بگیم اما این دعوا دعوایی نیست. بله خوبه، مرحوم آیت الله معرفت خدا رحمت کنه نزاع بین اخباری و اصولی رو فهموده بودن نزاع صغرویه، در حالی که صغروی نیست، نزاع کبرویه. نزاع این جلسه میتونه خیلی مسئله روشن بکنه برای خیلی جوانه به بحث، به ویژه این که من این جلسه رو از این جهت مفید و مؤثر میدانم که در جلسات قبل عزیزانی که تشریف داشتن و بحث حالا به عنوان مدافع یا ناقد در سطح جناب آقای جوادی ما نبودن. این ناچیز آیت المعرفت رو در یکی کتاب گفتم، ایشون احیاگر علوم قرآنیه و عمیقا معتقدم و معتقدیم که علامه طباطبایی احیاگر تفسیر در حوزه علمی است، و این احیای تفسیری رو بعد از علامه حضرت آیت العظمه جوادی آملی پی گرفتن و انصافا تلاش بسیار ارزشمند و گرانسنگی رو در این چند دهه انجام دادن که واقعا باید غبطه خورد به کار ایشون، به کار تفسیری ایشون که گمانم شنیدم تا 80 جلد میشه. عزیزی که در جلسه هست در واقع برآیند چنین شخصیتی هست، پس با یک واسطه تفکر علامه رو میتونه برای ما توضیح بده. خب نکاتی که من یادش کردم، چون یه بخشی باید اولا خودم بگم تقریر بحث چیه، بعد برسیم اگر حالا تو این بخشی از عرض من نقدهایی به فرمایش آقای جوادی. نکته اول، قرآن به دو بخش قرآن شعنی و قرآن فعلی تقسیم می شود. قرآن شعنی ناظر به حقیقت، ماهیت، ماورایی، باطن و اسرار معارف قرآن، که که واجد این مقام در مرحله اول پیامبر، در مرحله دوم اهل بیتن و در مرحله سوم راسخانه در علم. اما مقصود از قرآن فعلی اون بخش از معارف و آموزه‌هایی است که در از ظاهر آیات قابل فهم و استخراج. نکته‌ای که من چون لقب رو میندازم باید حتما عفو فرمایید، جناب آقای جوادی هم فرمودن در مورد مسئله حقیقت قرآن و حقیقت بحت و بسیط که در عالم لوح محفوظ هست، بعد تو مرحله عالم طبیعت و ناسوت که رسید این تفاوت ها و تنزل ها، این مطلب رو قبل از علامه طباطبایی صدرالمتعالی مطرح کرده. صدرالمتعالی در جلد هفتم تفسیر خودش ذیل عایشه تنزیل من رب العالمین عباراتی دارد که فرصت نیز عرض بکنم. اونجا یکی هم در جلد هفتم اسفار تفاوت کلام و کتاب و تفاوت قرآنیت و فرقانیت، قرآنیت ایشون میگه مقام امر است و قرآنیت مقام خلق، استنادیشون له الامر و الخلقه، که مثلا اینجا توضیح میدهند که نخستین چیزی که ایجاد میکند در عالم امر حروف عقلی کلمات ابداعی قائم به ذات است. دقت کنید همون فرمایش علامه توی چند جا از میزان که آری از ماده و حرکات و استعداد مادی آری و اون عالم غذا عقلی، آنگاه به کتابت کتاب و تصویر کلمات و ترکیب آیات بر لوح اجرام تا میرسی به این عالم. مطلب ریشش مال صدرالمتعالین. اینو این ناچیز در کتاب مکتب تفسیری صدرالمتعالین به تفصیل بحث کرد، علامه این رو پرداخته و حضرت جوادی هم اتفاقاً تو آثارشون آوردن. لذا من عرض کردم اونی که اهل بیت فرمودن که مثلا در کافی شریف هست که ما ببینید در و ما یعلم تعبیر الا الله و رسول فعل علم، فرسول الله افضل و راسقین فعل علم و قد علم الله جمعی ما انزل. بعد فرمود که ادامهش این است که و نحنو نعلم تعبیره، یعنی دقت کنید رسوخ و مدالیل آیات مراتب دارد، فهمنده یا فاهم یا معول مراتب دارد که پیامبر میشه افضل و نحنو نعلم تعبیره در مرتبه بعد. این اون مرتبه در واقع فعلی خداست، در مرتبه شأن فعلی قرآن، در مرتبه شأنی فرمودن این تعبیر این است که باز در کافی شریف فرمود که امام صادق فرمود قد ولد رسول الله و انا اعلم به کتاب الله و فیه بدء الخلق و ما هو کائن و فیه خبر السماء و خبر الارض و خبر الجنه و خبر النار تا آخر، اعلم و ذالک ما انظر الی کفی. این مربوط به اون بخش اول. بخش دوم سنت هم نیز به دو بخش تقسیم میشه، سنت شعنی و سنت فعلی. سنت شعنی میراث روای نفس الامری حقیقیه و سنت فعلی میراث موجوده. اگر الان هم پرده ها بره کنار، ما حضرت خدمت از دو جد روی فدا برسیم، چی دست ما میرسه؟ همین روایت موجوده. اون چه لازم است از سر قرآن رو اگر شأن و ظرفیت باشند به ما خواهند آموخت، لو وجدت لها حمله. ولی این که موجود هست غیر از لزومن برابر نیست، سهمی است. خیلی از مطالب رو که نفرمودن کتمان کردن، خیلی مطالب رو هم که فرمودن ثبت نشد، بخشش هم که فرمودن با تو عوارض زمان شده. اینم نکته دو. نکته سوم، تفکر اخباریان در تک منبعی مردود که فقط اشاره میکنم مدالیل قرآن در مراتب طولی قابل دسترسه. بله اون همش همه جوانه و همه اون مجرفا اون فرمودن که در خیار ماست، ولی راه رو نباید ببندیم. این چون محل بحثیست توقف نمی کنم. چهارم، دیدگاه قرآنیون مبنی بر تک منبعی قرآن. اینو ما اگه قرآنی رو خوب نشناسیم این تفاوت مشخص نمیشه. و بی اعتباری سنت در نتیجه کنار گذاشتن روایات دم قرآن محوریه، این به دو برهان لمی و اینی مردود است. برهان لم تأکید خود قرآن بر نقش سنت، چه در بخش نظامواری دین که سنت به عنوان کتاب دوم میاد، آقای جوادی هم میفرمایید که دو پیکره، چه در بخش جنبه تفسیری که خود قرآن تأکید میکند که لتبین الناس ما نزل الیه. و برهان اینی این میراث موجود رواییه و میراث موجود فهم قرآنیه، اگر ما روایت کنار بزنیم چه خواهد شد؟ شما ببینید تو این ویرایش جدید ما آوردیم اخباری قرآنیون وقتی خواستن نظام تشریع رو تنظیم بکنن به قدری رسوا هستن، یعنی نتونستن یک نماز درست ترسیم بکنن، نه روزی درست، نه زکات درست، همه به هم ریخته، که تفصیلش رو به جاش احاله میدم و منبعش که دوستان مراجعه بفرماین. ما در مقابل دو دیگاه اخباری ها و قرآنیون این دیدگاه مرحوم علامه رو داریم که عرض میکنم اون نظری که خود این ناچیز دارم که فکر میکنم نظر غالب همینه، دوگان محوری. من این نظر رو یکم توضیح بدم چون از لای این نظر علامه در میاد. ما معتقد هستیم در نقش سنت در برابر قرآنی که تو نظامواره است، یعنی خدای متعال این پیکر دین را تو این دوتا پیکره ترسیم کرده، قانون اساسیش اون بیان کلیات و اساس و پایه ها رو به کتاب سپرده و جزئیات تفاصیل به سنت، این تو نظامواره دینه. توی جریان ارتباط معنایی بین روایات و قرآن یک رابطه بسیار تنگاتنگه و ما به روایت عمیقا نیاز داریم و روایت سه نقش بازی میکنه: نقش تقریر، تبیین و نوگستری، اینو جایی که قرآن ساکته، و نقش تبیینی قرآن بسیار گسترده است. تا 20 نقش ما توی کتاب آوردیم که مثلا در سه بستر اجمال زود، ابهام زدایی، اجمال زدایی و بطنمایی، این خودشو نشون میده. چرا ما به روایات نیاز داریم در تفسیر و تبیین؟ خواهم عرض کرد که اگر ما فرمایش دوست فاضلمون آقای جوادی عزیز رو بپذیریم که میان مقام تبیین، بیان و تبیین فرق است، که خود این اثباتش دون اثباتی خط الخطاب به قول کتب اصولی که ما میخونیم بسیار کار سختیه، به نظرم دشواره، به هر حال از برایند فرمایش علامه این در نمیاد و ما واقعا لازم داریم که به روایت مراجعه کنیم. برهان لم اشاره به آیات هم شد که تصریح کرده لتبین الناس ما نزل الیهم در سوره غافر: لقد ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. تصریح میکنه دیگه، بحث انبیا که کم نیست مثالش. مثلا شما در قرآن از 124 پیامبر نبی و 313 رسول فقط در حد 22 تا 30 تا فقط مونم، تازه به اشاره اجمال بقیرس نبردن. و خود روایات اون وقتی که از امام باقر علیه السلام به قتاده فرمون شنیدیم که تو تفسیر میکنی مؤدب بود، گفت حاکزایی از همون، به عکس ابو حنیفه گفت بله، گفت حاکزایی از همون، اشاره کردن به آیه شریفه و قدر نافی هستر که ارجاع میدن به کافی شریف. بعد ادامه نهی و یکی یا قتاده این کنت انما تو فسرت القرآن من تلقای نفسک فقد هلکت و اهلک و این کنت قد اخست و من رجال فقد هلکت و اهلک. ببینید مبنای نیست که در تفسیر قرآن به چیزی نیاز داری. ادامه شو ببینید: و یکی یا قتاده انما یعرف القرآن من قوت و به. یعنی پس قرآن در فهم و تفسیرش به کسی نیاز داره، به یک مبین مفسری، منطور تو رو اشتباه رفتی، تو رفتی به رجال مراجعه کردی، به اهلش مراجعه کردی. برهان این حداقل سه پدیده رو عرض بکنم: ما ابهام و اجمال و تشابه یه امر حقیق واقعیه در قرآن مجید، و جالبه خود علامه طباطبایی که این همه اصرار دارد که قرآن تبیان لکل شیء است و خود بیان است و اگر بیانت چرا به روایت نیاز داشته باشند، این مبنا و این قاعده کلی رو به این زیبایی میچیند ناگهان، حالا این چقدر منوف میده، هم جل اول هم جل سه هم کتاب قرآن اوجادی، ناگهان میفرماید که آیات القصص را و آیات الاحکام را و آیات المعاد را من میپذیرم. دیگه این چی شد پس؟ دیدی که تو عویسه افتادی، نمیشه. یعنی اجمال داره، شما با یه عقیم و صلاح چطور میخوای 4000 حکم ازش در بیاری؟ در حالا جالبه، من یه موردی امتحان پیدا کردم در خود المیزان، با اینکه ایشون اصرار دارد که قرآن بیان خودشه، در آیه یعقوم ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم میفرماید که وقد وصف الارض بالمقدسه فسروه بالمطهره من الشرك ولم يرد، عبارت این ولم يرد في القرآن الكريم، تصریح ما يفسر هذه الكلمه. شما که میفرمودی که همه رو که خودش میتونی جواب بده، چی بسرا تصدیق کردی که من چه دستم خالیه، بعد باید برم به روایت اون رجوع کنم. ابهام یعنی روشن نبودن حوزه معنایی. شما مفهوم اسما رو چطور میخوای بفهمی؟ تازه روایات سنت فعلی رو میگم، سنت فعلیش هم مراجعه کردیم، گرهمون باز نشد، نشد شعنی، اون تقسیم مهمه. شجره ممنوعه رو سنت فعلیش هم مشکل دارم تو فهمش گره باز بشه. مسئله امانت مکه حل شد، اینو هر زمانه برهان حل شد و ده ها مقوله تشابه به این سادگی، این هم مشکلات چیه در فهم؟ اجمالم که اشاره کردم، بعد عرض کردم در بحث هشتم، محور هشتم که دقیقا وارد اصل بحث بشم، چند دقیقه گذشت؟
22 دقیقه.
اصل بحث ما آوردیم گفتیم بابا، عرض کردم تقریریشون خیلی خوبه، ما اگه این بودی که ما مشکل نداشتیم. علامه طباطبایی از 100 تا زل، این ببینید این چیدمان استدلال رو ببینید، من حتی عرض کردم با توجه به استدلال و برهانشون نه به سنت فعلی بلکه به شعنی و نه به قرآن فعلی بلکه به قرآن شعنی، یعنی استدلال همه رو میگیره. ایشون به صراحت میفرماید که اصل رسالت، شما میگی سنت، ولی اصل رسالت مدیون قرآنه و چگونه در قرآن در فهمش نیاز داشته باشد. ایشون میفرماید که روایات عرضه چی میگوید؟ میگوید اعتبار روایات از قرآن برخواسته، یعنی چک روایات قرآن باید امضا کنه. شما میخواید در فهم قرآن به روایت دور است، دور مصرح است، شما اینو الان چی میخواید چیکارش کنید؟ این با حتی روایت فعلی شعنیش هم داره میگه، با قرآن ظاهری چه باطنیش هم صدمه میخوره، یعنی عملا اون نگاه میشه این. یا وقتی ایشون میفرماید که تو ذیل اون حدیث به صلاح تفسیر برای فرمانی که قرآن میخواد بگه استدلال برای نکنی، برید به غیر. غیر چی هست؟ میگوید که اون غیر یا روایات هست یا قرآن هست، روایات که نمیشود چون دور است، پس باید به خود قرآن. بعد دوباره تأکید اصرار مکرر که قرآن وقتی بیان است که بیان است، جایی برای چیزی باقی نمیگذارد. ببینید این عبارت، برخی گفتن در تفهیم مرادات قرآن به بیان تنها پیامبر و یا بیان اون حضرت اهل بیت گرامیش باید رجوع کرد. دیگه الان غیر از این ما اینو میگیم دیگه. ولی این سخن قابل قبول نیست. من یه گوشش خوندم تو قرآن دستم. زیرا حجیت بیان پیامبر و اهل بیت را تازه از قرآن باید استنباط کرد و بنابراین چگونه متصور است که حجیت دلالت قرآن به بیانش متوقف باشد؟ بلکه در اصل اثبات رسالت امامت باید به دامن قرآن چنگ زد که اونو بچه. بعد آن رو چی میگه؟ میفرماید که آره نقش بقیقت کنید، تمام فرمایش الله میره، نقش روایات این است که دست ما رو میگیرن، نقش تعلیم تعبیر خودشون به ما میگوید که آقا از این آیه برای فهم اون آیه استفاده بکن، بیش از این نیست. یعنی روایات چیزی مهمه، روایت چیزی در فهم و تبیین، و من اصلا میگه همین مقوله ها جدا نکنیم، چیزی به قرآن اضافه نمی کنند. بعد من البته به سناداتی آوردم، بعضا تا جوادی آمونی تو همون کتاب قبلی جدید آوردم که ایشون هم همون راه رو رفتن و هر اون چه اهل بیت میگن سخن قرآن از چی و با واسطه تو دیگه. من اینو بخوام بگم وقت کلاس عزیزان رو میگیره، بخوام عرض بکنم که اون چرا ایشون تفوه فرمود و مدلل کرد در چند جا، جناب آقای جوادی عزیز چیزی به نام به عنوانی که ما بگیم مقام بیان هست و تبیین تفسیر، اصلا چنین چیزی از فرمایش علامه به دست نمیاد، اینی که ما داریم میبینیم. بله ما بیام بشینیم برای خودمون یه تقریری به فرمایش علامه صورت بندی از بحثونه، حرف خوبیه بشینیم. حالا این یه نظریه هست الان که بلکه در عالم امر، در اون عالم لوح محفوظ اینا یکی هستن، تو عالم ما طبیعت جدا شدن، بعد بیام سه مقام درست کنیم، میشه یه نظری جدیدی یه کرسی بحثی بگذاریم. اون چه علامه به دست میاد تفسیرشو بازم لازم باشه عرض میکنم، واقعا این نیست. من بخش بعدی عرض میذارم در، چون این بخش طبیعی بود، یه بخشم بعد اگه نقلی چیزی هست خدمت دوستان باشه. اعتذار میتونم. و صلی الله محمد علیه.
بسیار سپاسگزاریم از جناب استاد دکتر علی نصیری. بنده مجدد خیلی خلاصه اون محل اختلاف رو عرض کنم خدمتتون. خب جناب آقای دکتر نصیری، دیدگاه علامه طباطبایی رو غیر از دیدگاه قرآنیون و اخباری ها دونستن، ولی در این حال اون صورت بندی که جناب استاد دکتر مرتضی جوادی آملی ارائه دادن در غیریت تبیین و بیان رو نپذیرفتن و دلایلی که داشتن برای رد نظریه جناب علامه طباطبایی به صورت روایات ارائه دادن، به خصوص اون روایاتی که اشاره میکنن که تفسیر رو باید از اهلش رفت سوال کرد و گرفت. با وجود این همه ابهامات، تشابه و اجمالی که در قرآن هست و کسی نمیتونه اون رو انکار بکنه، روایات باید آنها رو تبیین کنن و جناب علامه هم در جاهایی به این هم اعتراف نموده است. اشاره کردن جناب استاد به همون مسئله دور بودن نیاز قرآن به سنت، که خب این یعنی کنار زدن سنت به طور کلی در تفسیر و تبیین مفاهیم قرآنی. در خدمت جناب استاد جوادی هستیم، فکر کنم حتی اکثر 10 دقیقه به شما از حالی استفاده کنیم، حالا اگر باز هم فرصتی بود در آخر سر استفاده کنیم. از خواهیم
کنم. خب از جناب استاد آقای نصیری تشکر میکنم، فضای بحث رو باز کردن که توضیح بیشتری داده بشه تا این طرح روشن‌تر در خدمت دوستان ارائه بشه. ملاحظه فرمایید، هم در فرمایشات جناب آقای نصیری و هم در نوشته هایی که بعضن ارائه داشتن، خب ما متهم کردن مرحوم علامه رو به اینکه قول متعارض داره یا سخن دوری میگه راحت نیست. او یه حکیمه، اون یه مفسره، اون یه شخصیت قرآنیست که باید در حرفهامون ملاحظه داشته باشیم و بدونیم که راحت راجع به شخصیت ها نمیشه صحبت کرد. ایشون این دو مرز رو کاملا مشخص کرد. ما میتونیم فرمایشات مرحوم علامه رو با یک توجیه صحیحی در سر جای خودشون بنشانیم بدون اینکه قصد تعارضی رو یا قصد دوری رو در بیان ایشون ببینیم. ایشون به صراحت داره مشخص میکنه، میگه من نقش تبیینی ندارم. به صراحت میفرماید که لو انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس، من در مرز تبیین وارد نمیشم. اون دست از روایاتی که میان و مسیر معرفتی عمیق‌تری رو یا در حد حدود و قیود و جزئیاتی که برای آیات هست رو روشن میکنن، اینجا مرز احدی از علما نیست، از مفسرین نیست. علامه طباطبایی کجا؟ و اینکه اگر خدا بفرماید اقم الصلاة، بیاد یه نماز صبح 2 رکعت است، نماز مغرب 3 رکعت است، اینجوری باید خونده بشه، این جزئیات در مرز وحی است. اینو فقط بایستی پیغمبر و آلش مطرح بکنن، ما چه کار هستیم؟ مرزی که یک مفسر، یک عالم دینی میتواند بایان بشه این استش که بیاد دیگه که اینی که فرموده است شهد الله انه لا اله الا هو، یه مطلب حقی است، یه مطلب روشنی است. به شهادت این آیه، به شهادت اون آیه شاید کلمه بیان نباشه، ولی این که مرحوم علامه طباطبایی داره به این صراحت میفرماید که قرآن در فهم خودش، برای فهم خودش، برای فهم خودش لو طبع خلیه و طبعه، نه اینکه در معرفت دینی باز هم خلط نشه، معرفت دینی راه و راهنما میخواد، یک لحظه از راهنما نمیشه انسان جدا بشه و راه رو بخواد بره. یه لحظه راه رو بدون راهنما بری افتادی. این همون جاییست که اشاره فرمودن که روایت داره باز میکنه. اما حوزه ورود سنت
در قرآن الان بحث نقش سنت در ارتباط با قرآن هستش. مرحوم علامه متوجه معنا هست که جایگاه سنت در تبیین این معارف، الان که فرمایشاتی و شواهدی از سخنان مرحوم علامه دارن میگن، این نه در حوزه تعارض دیده بشه، در حوزه ایست که خودشون تفکیک کردن، گفتن مرز بین فهم قرآن به عنوان راه با حقیقت قرآن که جزئیات را، معارف را، قیود را، تعینات را داره مشخص میکنه جداست و روایات میان اون مرزها را مشخص بکنن. هیچ روایتی اومده بگه که مثلا عام خاص باید به عام. الان بحث متشابه و محکم در قرآن به صراحت میفرماید که آیات محکم است و آیات متشابه است. محکم متشابهات را به محکمات برگردونید. این ارجاع متشابه محکم باعث بیان قرآن نمیشه که قرآن بیان از خودش روشن کرده. اگر در جای فرموده است که و جا عرب و کبل ملک و صفن صفا، در جای دیگه فرموده که ولی سه کم استه ایشه، این که خدای عالم مثل آمده شده دیگران نیست که. قول به تجسیم را رد میکن، قول به تجسیم رد میشه، از کجا رد میشه؟ از خود همین آیات. قول به تشبیه رد می شود، از کجا رد می شه؟ همین آیات الهی. قول به تعطیل رد می شود، از کجا رد می شه؟ همین آیات الهی. همین ها بیان می کنند حقیقت قرآن رو. ما نیاز داریم برای اینکه این راه رو درست اگر به ما فرمودن که جبری نیست، تفویضی نیست، این جبر و تفویض نبودن رو آیات الهی روشن نمی کنه. اگه بناست که هم جبر باشه و هم تفویض بر اساس یک کتابی مثلا جناب زمخشری از اول تا آخر می نویسه تفسیر بر مبنای تفویض، یک کتاب دیگری رو دیگری می نویسه جناب فخر رازی از اول تا آخر بر مبنای جبر، خب اینا بیان نداره قرآن واقعا؟ یعنی قرآن نمیتونه بین جبر و تفویض فاصله ایجاد بکنه و بیان روشنی داشته باشه که لا جبر و لا تفویض؟ خب اون چرا که از اهل بیت علیهم السلام ما در این فضای معرفتی میبینیم تبیین این واقعیت است از این زاویه دیگه، اما منظور این است که خود کتاب در جایگاه خودش بیان است. بله ممکنه لفظ بیان در فرمایش مرحوم علامه نباشه، ولی وقتی میفرماید که ما به دنبال این هستیم که قرآن را به عنوان یک کتاب مستقل، نه معرفت، باز تأکید میکنیم، نه معرفت دینی مستقلن از راه قرآن فهمیده میشود، که این سخن باطل است رأسا، تأکید میکنیم این سخن باطل است که معرفت دینی رو فقط و فقط ما بخوایم از قرآن بگیریم. نه، قرآن لو خلیه و طبعه و حالهی و حیاله در قرآنیت بودن و در راه بودن. آیا قرآن در این مسیر نیازمند به غیر هست؟ نه، میگم نه، این میتونه قرآن خودش رو به عنوان راه نشون بده، البته راه باید با راهنمایی باشه. بنابراین من فکر نمی کنم که ما خیلی مسیر طولانی در پیش داریم، حرفها و سخنان کنار همه، شواهد روشنی الحمدلله وجود داره و یه انسان حکیم و فرزانه‌ای مثل جناب علامه مسیر خودش رو روشن و واضح میبینه و سنگینی سنت رو هم احساس میکنه. اگر تعابیر رو الان جناب آقای نصیری فرمودن از مرحوم علامه، یعنی ایشون کاملا سنگینی سنت رو میدونه و میدونه که سنت باید کجا بشونه و در این حال اصرار داره میکنه و این معناش این نیست که روایات اهل بیت علیهم السلام در این رابطه نقش آفرین نیست. من فکر کنم شاید به همین مقدار کفایت کنم مطالبم و اگر سوالات و ابهاماتی هم باز وجود داره بنده در خدمت شما هستم. السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد جوادی عاملی. خب مجدداً ایشان این تعارض در تعابیر جناب علامه طباطبایی را یک اتهام دانستند و تصریح دارند که جناب علامه بین تبیین و بیان تفاوت قائلن و همین که قرآن به خیلی از معارف اعتقادی توحیدی مثل جبر و اختیار و امثال هم اشاره کرده، در همان مفاهیم خودش بیان و روشن است. درسته که قرآن همه معارف را عرضه نداشته و ما همه معارف دین را نمیتوانیم از قرآن دریافت کنیم، اما در همون جاهایی که ورود کرده قرآن برای خودش روشن و بیان است. در خدمت جناب استاد دکتر علی نصیری هستیم و
تشکر و تقدیر. در مورد فرمایش مجدد جناب استاد جوادی، من فقط یک سوالی ازشون دارم و اون این است که آیا شاهدی از فرمایش نوشته های علامه طباطبایی دارن؟ مستند ارائه بشه که آقا ایشون میان مقام بیان و تبیین تفاوت قائل هستن. این که ما بگوییم که خوب علامه طباطبایی مفسر است، حکیم است و شخصیت برجسته‌ای هست و راحت نمی شود مثلا در موردشون اظهار نظر کرد یا نقد زد، نمیدونم. اگر مقصودشون این که جانب ادب رو رعایت کنیم و احترام بزرگان را، خدا را شکرم به لطف و کرمش که ما این کاری کردیم. حتی در جلسه‌ای که در انجمن تشکیل شده بود، جناب آیت الله یعقوب جعفری اگه شون تفسیر کوثر، ایشون داور بودن و ضمنی که از نظر این ناچیز دفاع کردن صوت و نه هست، جمله‌ای داشتن گفتن که من کتابشون رو خوندم دیدم نهایت ادب رو نسبت به علامه رعایت کردن، خدا رو شاکرم این نگاه یک داور بود. و من واقعی قضیه به قدری به علامه طباطبایی ارادت دارم که اگر مشرف بشم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و مجال پیدا نکنم برای هیچ عزیزی فاتحه بخونم، ملتزم سر قبرشون برم. ارادت بنده به شخص و شخصیتشون فوق العاده است، یعنی قابل بیان نیست. اما از افلاطون پرسیدن، گفتن نقد استاد چرا اینقدر گفت؟ علم شأنش از استاد بالاتر است. این یه سوال. آیا وقتی ما میگیم این فرمایش، این صحبت ها، خب شاهد داریم، عبارت داریم میخونیم، وقتی شما میفرمایید ما میان مقام بیان و تبیین و تفسیر تفاوت قائل بشیم و فرمایش علامه ناظم ما بیانه، میفرمایید گرچه ایشون تصریح نکرده است، آخه نمیشه وقتی من دارم در تعویل و توجیه یک نظر چیزی رو مطرح میکنم یه سندی باید بیارم. اما یه چیز جهت دیگه رو من بگم تا نظر نشون بدیم که واقعا قضیه چیه، مثلا بعد جدید مطرح کنم. میدونم دوستان عزیز که مرحوم علامه طباطبایی پیش از اینکه المیزان بنویسن یه تفسیر شروع کرده بودن، تفسیر کاملا روایی بوده و اخیرا چاپ شده در چهار جلد. متاسفانه گشتم نتونستم عنوانشو پیدا بکنم تو سایت، چون خودم تو اثرم اسمشو بردم ولی الان پیدا نکردم. بله؟ بیاناره. و باز عرض میکنم در این اثر در ویراث جدید آوردم، جناب مرحوم علامه مصباح رحمت الله علیه در یک سخنرانی مفصل از این جریان روی کرده تفسیری استادشون دفاع کردن. میدونیم ایشون بالاخره ارتباط وثیقی داشتن. خیلی جالبه ها، ایشون که متنشو من در کتاب آوردم، متن صحبتشو، میفرمایند که زمانی که علامه طباطبایی شروع کرد به کار تفسیری اون روی کرده داشت، این همزمان شده بود با جریان یوسف شعار در تبریز. میرفقا بسترم خیلی مهم، روزا هرمنوتیکا میگن که آقا ببینید اون بستر تاریخی تفکرات چی چیه. یوسف شعار خب یه معلم قرآن بود، اول اومد خیلی بحثای قرآنی فلان همه جذب شدن، یهویی رفت به سمت اینکه حالا تاثیر چی بود و اون بحثای دیگه نخوام وارد بشم. تفکرات قرآنی از خود تو مصر مطرح شده بود، اومده بود تو ذهنش، اینو خدا میدونه و معلوم کار بود ندارم. یهویی رفت گفت که این روایات که مشکل داره، مسئله داره، ما چرا قرآن بذاریم برسیم به سمت روایات، مثلا این آیه فلان آیه فلان، هی شروع کرد. یعنی وقت این یک گرایش و یه جبهه جدیدی در کشور گشود، ادی تحت تاثیر قرار گرفتن. حالا ما میدونیم جریان برغایی رو، جریان سنگلجی رو، جریان کیه و که اینا قضایی است که دوستان بهتر میدانن. این فرمایش علامه اسباس رو من داره ازشون میگم، ایشون میفرمود که میفرمود تو صحبت که علامه طباطبایی وقتی که دید یک چنین جبههی داره به جریان روایت صد میزنه و روایات رو داره بیعتبار میکنه، تخریب میکنه، اومد روی کرده قرآن به قرآن رو پی گرفت که در واقع نشون بده که آقا اون روی کرده شما غلطه. این حاصل فرمایشی شونه در چند صفحه ما آوردیم. که بگه آقا ما سرمایه ما چالش مثلا در پاسخ به اونها دقت کنید در پاسخ به اون روی کرد بگه نه ما سرمایه‌مون خود قرآن به قرآن است و حالا لازم نیست حتما اون سمت بریم، لذا روایات رو جدا کرد بحثون روایی فلان. من اینجا در کتاب ایشون نقد این روحل رو نقد کردن، چون خود استاد آقای معرفت هم دوباره در یک روز قبل از وفاتشون در کنگره دین پژوهان ایشون جور دیگری دفاع کرد از ظلم. من هر دو توجیه رو هر دو نقد کرد با همی احترامی که برای اسد قائلم. من درس کردم به آقای مصفا، گفتم آقای مصفا این که می فرمایید گرایش قرآنیون و یوسف شعار و فرمایش اینها و ایشون اون تفسیر کنار گذاشت و قضایی ها، خب باشه ما حالا میگیم به هر حال یه گرایشی بود، اما شما یه گرایش قضیه واقعی و خارجیه را می توانید مبنا یک تفکر حقیقی قرار بدید؟ ببینید شما رایی که رفتید از یه رای دیگه است. ببینید لذا سنت شنی فعلی دقت کنید چی میخواهد بکنم. آقا نهایت حرف امثال یوسف شعار و قرآن این است که روایات موجود به اعتبار است دیگه. ما میگیم من غایت القصوی حرفش اینه دیگه، میشه سنت فعلی دیگه. سنت شعنی یعنی سنت یعنی روایات اهل بیت یا خود اعتراض دیگه جاش سر جاش محفوظه. این دیگه وقتی شما بیاد یوهی مطرح کنید بفرمایید قرآن بیان است به چیزی نیاز داره، این دیگه به سنت فعلی هم دیگه کار نداره. لذت جمله اون محور اصلی جلسه قبل اون بحث قبلی مهم بود. شما وقتی میگی قرآن نور است، وقتی چیزی نوره دیگه نور منور نمیخواد، این دیگه به یوسف شعار کار نداره، این دیگه روایت فعلی کار نداره. کل سنت رو گفتید قرآن بو نیاز نداره در بیان. از فعل ازالک من بیشون گفتم بابا آخه مگه با یک حالا من عرض کردم ما اونجایی که تا میتونیم توجیه کنیم و به قول استاد جوادی عزیز بزرگان رو نگه داریم خیلی حرف خوبیه و چقدر راه قشنگ و متین، ولی وقتی که نمیشه کاری کرد توجیه مالیه یا لا یرز صاحبوی چیکار میشه کرد؟ من میگم تازه این حرف زده باشد آیا ما سنت فعلیمون اینقدر بی اعتباره؟ یعنی ما میتونیم از کافی شریف عقب نشینی کنیم؟ رفعا کافی شریف با 16,000 روایت بالاترین سند اعتبار ماست، هویت ماست، اسرار ماست، معارف ماست. کی میتونه این کتاب صد بزنه؟ ارادتی که بنده به کافی دارم بی پایان از کاری که مرحوم کلینی کرده. لذا او جریان یعنی اون روی کرد و جریان قرآنیونی که در تبریز شروع میشه و نباید باعث میشد مبنای تفکری اگر توجیهش رو بپذیریم چون این عقب نشینی بکند و بنیاد این نظریه حقیقی نه واقعی تولید بشه که اصل عملا بی‌نیازی قرآن به سنت رو کاملا تقویت بکنه. این چیزی که ما داریم می‌بینیم. باز من اعتذار می‌طلبم اگر تلقی بر آن است که ما به عنوان طلبه اومدیم علامه رو چنین نظری نداشتیم. رفقای عزیز خدا های ما رحمت کنند. فکر کنم دیگه باید بذاریم برای سوالات دوست.
اعتذار می‌کنم. عرض کنم که الان آیون ارادت حضرت آی جوادی رو نسبت به مرحوم علامه میدونن و خب انصافا نفسهایشون به مرحوم علامه گره خورده، ولی در بسیاری از موارد هم نقد هم دارن، اشکال هم دارن. نه ما از نقد و اشکال یه همچین شخصیت هیچ ابایی نداریم، یعنی و نقد علمی همواره ارزشمند بوده و میتونه در جهت ارتقاء بحث باشه. سخن اینه که اگر راه جمع منطقی و برهانی در متن کلام استاد وجود داره و میشه این بحث ها رو در کنار بحث های مرحوم علامه دید، الان ایشون اشاره فرمودن کتاب شریف کافی مرحوم کلینی و کلینی و آثار ارزشمند فوق‌العاده ایشون در فهم مسائل قرآنی به جای خودش محفوظ. این از باورهای اولی ماست. خب آیا مرحوم علامه این روایاتی رو که در کافی شریف در جهت تبیین عرض می‌کنیم ها نسبت به معارف قرآنی هست اینها رو معاذ الله نادیده گرفته؟ یا به اینها اهتمام داده و اهتمام دادن مرحوم علامه به این از جهت تبیینی است؟ سوال فرمودن، سوال درستی هم هست. بله خب ما بنده باید
که خب آیا این نقطه نظری که در بزانه مسئله نظری که مطرح شد وجود داره؟ ما اولا در مقدمه تفسیر المیزان مرحوم علامه مسیر خودش مشخص کرد، گفت ما داریم با این باور جلو میاییم که اون چرا که در این کتاب هست، یعنی قرآن، به نوبه خودش یک معنای روشنی رو به همراه دارد. اونهایی که قرآن رو هدف گرفتن، همون که فرمودن، اتفاقا همین فرمایش، اونهایی که قرآن رو هدف گرفتن و میخواهند این قرآن را ناتمام ناتوان بدانند در ارائه مطلب، ما اونو باید جواب بدیم. میخوام بگیم قرآن بیان است، قرآن میتونه از خودش دفاع بکنه، اهداف خودش رو مشخص بکنه، در این رابطه نیازی ما به چیز دیگه نداریم. بله، اگر بخواهید جهت‌های معارفیش رو، حدودش رو، قیودش رو، جزئیاتش رو بفرمایید، این روایات شریف تبیین کننده این واقعیتن و سنت آمده تا این رسالت رو انجام بده. انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیک. ولی خود قرآن، الان خود قرآن مورد هدف است. یکی از مسائلی که اتفاقا حوزه باید بیدار بشه و متوجه بشه و مرحوم علامه طباطبایی آمد و این شاهکار قرآنی رو امروز به عرصه حیات آورد و اون استش که قرآن به نوبه خود میتواند از جایگاه خودش اهداف خودش رو و مقاصد خودش رو بیابه، بیا تبیین بکنه و بیان بکنه و در مقابل این شبهات بیسته. این قرآنه، ما باید تلاش بکنیم این فهم رو و این منطق معرفتی رو در حوزه تقویت بکنیم. ولی از این که سنت بیاد و نقش تبیینی داشته باشه بالای سر ما، درسته روایات شریف کافی که نقش خودش داره، هر نوع سنتی ولو تقریر هم باشه که در بیان معرفت قرآنی، در بیان تبیین قرآنی کمک بکنه، علی رؤوسنا و اعیننا، مرحوم علامه این رو پذیرفته. اون چیزی که در حقیقت قابل بحث است این است که آیا قرآن در مقابل این همه شبهات، اشکالات، نقدها میتونه از خودش پاسخ بده یا نه؟ و مرحوم علامه این منطق معرفتی رو باز کرده، بله قرآن در حد خودش قابل دفاع از خودش هست و میتونه این کار رو هم داشته باشه. و حتی اون چیزی که از اهل بیت علیهم السلام هم در این راستا، در این راستا، یعنی بیان منطق معرفتی قرآن که از جایگاه قرآن برخواسته است، شریف است و عزیز است و اون منطق گرفته میشه. جناب
دکتر خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، تو بحث قبلی دلم میخواست روایت بگم که یادم رفت، مخصوصا برای دوستانی که اینا رو دعوت میکنم به مطالعات وحیانی. دو تا روایت حضرت امیر کنار هم بذارم، فرمود که فإنه يناد مناد يوم القيامة كل حارس مبتلا في حرسه إلا حرسة القرآن فكونوا من حرستي وأتباعي. فرمود پای قرآن که بیانم بیامد، فرمود که هر کسی هر جا کش کرده خسارت دیده، دیگه سربسته میتونم منظورم برسونم، ولی توی سرزمین قرآن وارد شدید خطا نیست و لغزش نیست و زرد نیست و ابدا سر سوزنی. اینی بذارید توی جای دیگه توی حکمت نهجو، این کلام الحکما ازا کان ثوابن کان دوابا و ازا کان خطعن کان دا. بابا دیگه از امیر سخن دیگه، کلام حکیم، یعنی کاملا حضرت فرمودن که ثواب خطا داره توش. اگر ثواب است دواست و اگر خطاست، حالا اینو خواست عرض کنم که با همه عظمت بزرگان ما یادون باشه ما یه خط قرمز داریم، خدا، انبیا، پیامبر، اهل بیت، که دیگه اینجا ما خطایی بعد از اون تعمد اگه نیست خطا هست، این ظاهرش که میشه. اما در مورد یه نکته که این بخش عرض من رو اگر دوستان فاضل که خیلی واقعا بزرگواری فهمون پی گرفتم بحث رو، خدای به شما پاداش خیر بدهد، این بخش عرض من بسیار مهمه، هایشون بهش توجه کنید. ولی اینکه وقتی صحبت میشه که بالا پس بر علامه علمقل ایشون فرموشون مگه علامه مگه کافیر ندیده، مگه بحث روایی ندارد، مگه پس چی قصه آقا ما که چی شد نتیجه؟ همون که کاری که بقیه کردن ایشون کرده دیگه. این بخش عرضمون خواهش کنم یه چند دقیقه تعجبه کسایمون کوتو عرض کنم. رفقا دقت کنید، روایات در برابر قرآن سه حالت دارن. یک حالت این است که اون چه در منطوق قرآن اومده تو روایت اومده و روایت درگیره باش، یعنی تعارض داره. شما براش میگید مثال پیدا کن در زمینای متعدد و ضمناً قابل جمع عرفی هم نیست، یعنی راهلایی که ما رفتیم نیست، کاملا درگیره. به صورت میگه مثلا اجتماع نقیزان، اجتماع زدی جوری که دیگه نمیشه کارش کرد. خب در اینجا هم مرحوم علامه و هم همه کسانی که از حدیث مدافعان مکتب اهل بیت و هر چی اسمو بذارید، محدث و متأخر، هر چی اسمو ببرید، میگن آقا دیگه تعارف نیست که، اینجا دیگه بحث فلسفی نیست که دعوا سر عقل و نقل باشد که ابن رشد بگوید ما عقل و ترجیح میدیم، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری در بحث خدمت عالم صریح آیات و روایات ما برداریم بگیم چون فلسفی اینطور گفته ما باید تسلیم عقل بشیم. میگه نه خیر، اینجا همه میگن آقا جریان قرآنه، این روشن. فرض دوم، روایات موافق با قرآنه، یعنی اون چه در قرآن اومده روایت داره میگه، حالا از مسئول اعتقادی فقهی تا اخلاقی. اینم محل بحث و گفتگو دعوا نیست، همه میدانن که بهش میشه عمل کرد. حتی قرآنیون هم دقت کنید، یعنی اونایی که طیف قرآنیونن میگن اگر یه وقتی روایت دیدیم تر همون راستای دلالت آیه هست بهش عمل میکنیم. حالا من نمیخوام بگم مرحوم آیت صادقی قرآنیونیه، منم تلاش کردم ایشون جدا کنم، ولی ایشون هم میدونید که 500 تا فتوا خودش تو رسالت نبی فرموده. من گفتم بعدی بعضی جام مخالف صریح دیگه با خیلی از حتی روایات هستن و ایشون تصریح میکنه که من روایت موافق فقط قبول دارم. بس سر سوم مهم رفقا، روایات دقت کنید، روایات وارد حوزه‌ای از مدالیل معنایی شدن که قرآن ساکته در اونجاست، یعنی نه ورود موافقتی نه ورود مخالفتی دارن. این نقطه فارق بین نظر من، باز قرآن گفتم، نظر علامی طباطبایی و نظر مشهور، نظری که حالا این طلبه هم تو کتاب آوردن، علامه روایت عرضه رو اینجوری معنی کرده، من که مفاد روایت عرضه اینه که شما تنها روایاتی که موافق قرآنه رو فقط بپذیرید و سلام نامه تمام. که بنده اونجا بیشون همین نقد زدم، گفتم آخه عزیز من اگر شما محور موافق قرار بدید، موافقت می‌نید چه اونجا که ورود پیدا کرده، در عرصه‌ای که قرآن ورود پیدا نکرده که هزاران مقوله میتونه از جزئیات و چیه چه باشه، یعنی چی؟ ما دیگه نمیتونیم عمل کنیم، رابسته است. نظام اونجا گفتم ما تو اصولم خوندیم یه چیزی به نام شرط، یه چیزی به نام مانع. شما موافقت شرط کردید، ما میگیم مخالفت مانع. در کتاب روش نقد احادیث شاید 30-40-50 صفحه ما اونجا جان دادیم تا بگیم آقا منظور، چون هم شیخ انصاری شهید صدر خیلی بحث کرد روایت عرضی، آیا منظورش موافقته یا عدم مخالفته؟ بنده عرض کردم منظورش عدم مخالفت، مون تا موافقتم گفته. چرا گفته؟ آقا یه دانشجو اگر یک کسی که پذیرش داره میشه دانشگاه، اگه 20 گرفت که بالا سرموست که موافقه، اما اگر 17 هم گرفت بپذیرید. اصل موافقت شرط نیست، عدم مخالفت مانع. خیلی بین دو تا فرقه. وقتی روایت مخالف نبود، وقتی مخالف نبود یکیش اینه که قرآن سکوت کرده دیگه، چیزی نگفته، خب شما عمل کن. وقت نتیجه عملی چی میشه؟ علامه طباطبایی رفقا روایات رو، این نکته است که باز این ناچیز 20 سال قبل در اینو میگم برای اینکه میخوام بگم مطالعه بوده پشتش، در مورد خود شخصیت زندگی علامه مفسر چه خود یادنامه ایشون یه مقاله مفصل راجع به بحث روایت ایشون فقط اونجا آوردم. علامه طباطبایی که روایت میاره دقت کنید، در سایسار قرآنه، یعنی اون نگاه اینجا اثر گذاشته، دقیقا تو طول سایه است. همون نگاه رو از تو جوادی هم حداقل مبنان که اینه اون نقطه فارق که امیدوارم با توضیح من آشکار شده باشد. خواستم کوتاه‌تر بگم، حریف خودم نشدم، عذرخواهی میکنم، ببخشید قصارت شد.
بسیار خواهش میکنم. اگر کنم وقت دیگه نیست، احتمالا باید از سوالات حضار بعدش هم، اگر انشالله ما جناب استاد سبحانی هم قبول کنن، بعد از سوالات حضار یه تندقی هم از جناب از حضار اگر کسی سوالی دارد بفرمایند. محترم آقای نصیری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسیار مستفیض شدم و بسیار خرسند که توفیق پیدا کردم امشب خدمت این جمع و این اساتید بزرگوار خودم باشم. من چون مقداری با مبانی عربی خودم آشنا هستم، این سوال خدمت محضر استاد جوادی دارم. یکی مبنای کلی و کبرای بحث رو میخواستم از نظرگاه خود جنابالی عرض کنم. ما در روایات خلقت نوری اهل بیت، اگر اولین خلقت نور مقدس خود رسول الله و اهل بیت علیهم السلام باشد و مبنای تقدیری که جنابالی فرمودید، دیگه وحی نمیشود، هم حتی در نشأه اولا عرض میکنم ها، مبنا، یعنی خود خلقت نوری اهل بیت میشود مبنا اگر این روایات این تغییر باشه. میخواستم با توجه حضوری قطعا این روایات رو عنایت دارید، در اینجا چه میفرمایید و دیدگاه جناب عالی در اینجا چیه که نشأه اولا اتفاقا خود نور مبارک رسول الله، یعنی اولین خلقت همون نوره و در واقع اگرم وحی هست، خب برخی از در واقع مبانی در واقع تفسیری عرفانی هم میفرمایند که نور رسول از استنزال رو مطرح میکنن در این حوزه. این نکته اول. نکته در صغرای این بحث هست، آیا علامه طباطبایی وقتی بحث روایی رو مطرح میکنند، آیا بحث روایی رو برای مقدمات استنتاجشون مطرح میکنند یا در تأیید دیدگاهی که نتیجه گرفتند من عکس میکنم؟ من سوالم استفهام حقیقی هست و برداشتی دارم، اما واقعا میخوام چون جناب عالی در این حوزه قطعا استاد هستید و بنده هم استفاده کردم و سالیانی هم خدمت درس ادبی بزرگوارتون توفیق حضور داشتم و محضرشون رسیدم، این دو تا سوال داشتم محضرتون. خیلی سپاسگزارم.
احسنتم. عرض کنم که در مورد بخش اول، خب بحث بسیار بحث عمیق و طولانی است. من ارجاع میکنم، ارجاع میدم از تالی رو به کتاب علی ابن موسر رضا و القرآن الحکیم حضرت استاد. ببینید وقتی نشأه اولا اسم میبریم، در اون نشأه زبانش و اصطلاحاتش در حقیقت متفاوته. گاهی اوقات میتونه کتاب باشه، گاهی اوقات میتونه شخصیتی مثل پیامبر حقیقت محمدیه صلوات الله علیه باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت استاد در اون کتاب عینیت این دو مقام را، گرچه دو عنوان هست اما یه حقیقت است که به یک حقیقت اشاره میکنه، به استدلال اینکه چون نمیتونه کثیر از واحد صادر بشود، اون چه که صادر شده است یک حقیقت است که در یک پرده میشود او رو قرآن دید، در پرده دیگر میشود او رو حقیقت رسول گرامی اسلام دید. بنابراین گرچه مرحوم کاشف الغطا ایشون یه مطلبی رو دارن که خب در کتاب شریفشون هست و این است که نمیتونه کلام از انسان کامل بالاتر باشه، یه تعبیر رو ایشون در اونجا دارن که تحقیق اقتضا میکنه که اونجا هم دیده بشه فرمایش ایشون، ولی استدلال والد بزرگوار در این کتاب نشانه از این دارد که این دو حقیقت در حقیقت این دو جلوه یک حقیقتن که گاهی به صورت قرآن تجلی می کند، گاهی به صورت عرض کنم که از شخصیت پیغمبر. این قابل توجه است که ملاحظه فرمایید است استاد آقای جوادی می فرمایند که اون اسمای حسنایی که ذیل آیات هست ضامن مضمون قرآن است. خب این اسمایی که ذیل آیات هست ضامن مضمون قرآن است. یعنی چی؟ یعنی مضمون قرآن از این اسماء الله صادر شده. یعنی چی؟ یعنی اسماء الله هستند که بنیان قرآن رو نهادند. یعنی اگر فهمود که ام الکتاب اسماء الهی هستند که از اسماء الهی صادر شده است، که این را منزلتی رفیع تر از منزلت جبروتی است که اگر ما در سوق ربوبی بخواهیم قرآن را ببینیم در مقام اسماء الله و مقام واحدیت. چرا؟ چون انه حکیم عزیز یا علیم خبیر یا مثلا امثال ذلک ذیل هست، اینا همه اسماء الله هم دیگه، و این اسماء الله ضامن مضمون قرآن است. یعنی این مضمون از این اسماء الله صادر شده و امثال یا گاهی اوقات فردن یا تناکهن و امثال ذلک صادر شده است. بنابراین این پرسش وجود داره، واقعا اول ما خلق الله قرآن است، وحی است، وجود پیغمبر است و امثال ذلک، که تحقیقش در اون کتاب آمده است و انشاءالله اونجا مراجعه فرمایید. اما بخش دوم فرمایش این است که بالاخره مرحوم علامه از این روایات چه انتظاری داره؟ آیا این روایاتی رو که ذیل این آیات داره میاره از باب بیان است یا از باب تبیین است؟ به بنده، به عرض بنده، به اصطلاح بنده و صورت بندی بنده، حالا فرمایش جناب آقای نصیری به جای خودش محفوظ استش. بنده معتقدم که این روایات دو چهره دارد، یعنی دو صورت دارد. بخشی از این روایات حیثیت بیانی دارد که در حقیقت مرحوم علامه بیشتر از این روایات استفاده می کنند تا حیثیت تبیین، ببخشید بیانی قرآن رو از زبان اهل بیت علیهم السلام در بیارد. چرا؟ چون ایشون داره میگه که قرآن اینجوری میگه، به چه در این قرآن این آیه اینو میگه، این آیه اینو میگه، به دلیل اون آیه، اون آیه، اون آیه، اینها نشان میدن که معنای این آیه اینه. و ملاحظه بفرمایید اهل بیت همین رو دارن تایید میکنن که در حقیقت اون دسته از آیاتی که در این سطح مطرح می شود همون بیان اول مقدمه مرحوم علامه است که اصلا سبک ائمه علیهم السلام در مسائل تفسیری بیانی بوده، به اصطلاح بنده بیانی بوده، آمده تا به ما بیاموزد که شما قرآن رو اینجوری بفهمید، از خود آیات قرآن اینو بفهمید. برخی از آیات واقعا سطحش از میزان اینا خیلی بالاتره، بیان معارفیه و مرحوم علامه در این رابطه یه مقدار به خود جرأت داده است که به تبع از سنت و به تبع اطرت سلام الله علیه مجمعین بیاد و حیثیت تبیینی رو به جای بیانی هم داشته باشه. بیان که خب میگه من میفهمم، بیان برای اینکه خدا قرآن ما رو به بیان دعوت کرده، گفته بررسی کنید بفهمید، چرا در قرآن تدبر نمی کنید، چرا تفقه نمی کنید؟ اگر قرآن قابل تفقه و فهم نبود که دستور قرآنی نبود، که دستور الهی نبود، که دستور الهی به تدبر است، به تفقه است، به تعقل است، یعنی ما می تونیم بفهمیم. بر اساس این چارچوب ما رفتیم و فهمیدیم و بیاناتی که از اهل بیت علیهم السلام در این سطح آمده است ما به عنوان تأیید میاریم. اما در یک سطح دیگر روایات داره حرف میزنه که این سطح سطح بیانی نیست بلکه طبیعی نیست، داره معارف رو میگه، واقعا حقایق توحیدی رو میگه که فهمش از فهم بیانات قرآنی در حقیقت فراتر هست. بس خواهی میکنم.
بسیار ممنون. از حضار کسی سوالی داره خدمت
هست؟ آقای اتسان بند اینجا
بفرمون که آقای جوادی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید بزرگوار. توفیق هم فامیلی دارم با حاجی جوادی، ولی متاسفانه توفیق نسبت سببی یا نسبی سوالی داشتم از محضر آقای دکتر نصیری. تو این تقسیم بندی آخر مطلبی که فرمودید، ما یه سری روایات داریم هم در کافیه شریف، حالا این که نسبتاً هم تو کافی هست و چقدر تو غیر کافی یا تو کافی، که خیلی وقتا میان از حضرات سوال میپرسن در مورد مسئله متعدد، حضرات میگن مگر شما قرآن نخوندید، این آیه رو مگه تا حالا نخوندی، مگه به اینجا تا حالا توجه نکردی. اینها جایگاهش توی تدبرهای ما و نتیجه گیری های ما نسبت به آیات قرآن، و اگه میتونیم حکمی بار کنیم یا برداشتی از آیات داشته باشیم چیه؟ به زعمم
کم هم نیست، یعنی حالا فحص نکردم که ببینم تعدادی چقدر یا نسبتی چه مقدار، ولی خب این مقدار تو موضوعات مختلف روایاتی هست که حضرت میگن مگر قرآن مراجعه نکردی، مگر این آیه رو ندیدی، که نه اگر از من هم نمیپرسیدی خودت میتونستی بفهمی. حالا ما تفکیک موضوعی بدیم بگیم تو یه سری موضوعات خاص اینطوری بوده و حضرات رجوع میدادن، یا تفکیک روشی بدیم که توی مثلا فلان باب یا فلان روش شما میتونی همچین کاری بکنید، اگر بفرمایید ممنون میشم.
متشکرم. من چون لپتاپ رو بستم، چون این رو آورده بودم تو لپتاپم، همین مطلبی که میفرمایید گرچه حتی علامه نیاورده بود ما آوردیم به عنوان دلیلیشون که ما حدثتکم عن شیء فاسألونی عن کتاب الله، بعد سه تا سوال بود حضرت پاسخ دادن آوردیم، اینا رو توجه داشتیم که هست. اون تا حالا یه جواب نقضی و جواب حلی. جواب نقضیش اینه که باز از اون ور ازا ورد علیکم امرون چی میکنی؟ فهمودن که به کتاب الله، اینا رو به آوردیم. بعد چیه؟ فبه سنت رسول الله. بعد چیه؟ این بعد چیه چند تا روایت ها دقت کنید، دارد که فمکسه، مثلا حضرت لحظی مکس کردن، فهمودن دقت کنید، فهمودن که فمعیدون و مسددون فاما ما تظن فلا. خیلی عجیبه، یعنی یه چیزی هست که باشد و حتی در اونجا فرمودن که به ما میرسد، اما اون چه تو گمون کردی نه. تفسیر و تبیینش در کافی شریفه باب و جهات و علوم اهل بیت، اونجا مرحوم سه تا روایت دارد، هر سه تا تا یک فضاست که فهم علوم ما سه دست است. علوم ما مازیست، غابر است و حادث. و حادث مازی رو فهمودن که مفسر است، غابر مزبور است، عمل حادث. دقت کنید روایت هم کاذر است، عمل حادث فاما نقرون فی القلب، اما نکتون فی القلب او نقرون فی السم. دقت کنید بعد و هو افضل علم نو خیلی بچوره. و بعد فهمودن که ولا نبی بعد نبی اینا، اون مرتضی رو اینجا توضیح داد. فرمود بله، ما بعضی چیزها برای ما نوشته شد، بعضی تفسیر شد، بعضی چیزهاست که باید لحظه به ما برسد. فرمود این که به ما میرسد نکتون فی القلب نقرون فی السمه، این مالی چیه؟ جهات و علومو داریم. لذا بعد همونجا تو کافی بابیه که ائمه علیه السلام ان الائمه وافر رسول الله لیلۃ الجمعۃ العرش و وافینا معه ولولا ذلک لنفدنا یا لنفد علمنا، تعبیرش اینه. و من حتی جالبی شما بگم که در همین کتاب بحثای مثلا حتی قرعه رو، حالا ما تو بحث فقهمون هم داریم بسیم به روایت قرعه، اونجا ما بردیم بحثی الان امروزای بحث ماست، ما قرآن رو تالا بردیم سر مسائل مثلا امور جزئیه و موضوعات. شواهدی هست که حتی تو احکام، حالا اینی دیگه الان من بخوام وارد بحث بشم باید یه جلسه کار داره. لذا جریان ارتباط با آسمان که باز حالا سروش آی سروش آمده همین بهانه کرده که شما وقتی اینجور ترسیم کردید وحی برقرار، که باز حالا یه مقالی در کتاب نقد چاپ شد حدود 15 سال دقیقاً برای همین مسئله که این جد به معنای جریان وحی نیست، یه توضیح خاص خودشو دارد. اهل بیت دارن اعلام میکنن که بابا نوگستری مال همینه، ما خودمون میگیم خدا هم فرموده که همی انبیا رو ما نگفتم اینجا، وقتی همی انبیا رو نگفتم یعنی خیلی از مسائل من سکوت کردم، جاش اینجا نبوده، نیاوردم. خب باید شما بینید به اهلش مراجعه کنید. اون اهل خودشون فهمودن که بعضی جاها تفسیر و مزبوریه، بعضی جاها لحظه باید علم شما برسه. بعضی حتی موارد مصداقی ما داریم که حضرت درنگ کردن. خب اینه چی میخواد به ما بگه؟ حالا حلش اینه، به مخاطب گفت بابا شما اون پاسخهایی که تو قرآن، خب برو پیدا کن دیگه، آخه اینا قرآن هم درست مراجعه میکردن، این حق نداره امام بفرماید. به طرف سوال فزول غیلقالی که خدا جواب داده بود، فلان جواب داده بود. اینی که خیلی راه حلشو میگم، او وقتی که خدا مطرح کرده رو
نباید شما میرفتی مراجعه میکردی. این گله است از اینها که این کتاب خیلی حرف زده شما برید مراجعه. ولی پاسخ اون طرف میشه چی؟ آقا یه جایی هست که نه دیگه ورود پیدا نکرده و حتی خود ما هم باید به ما برسه لحظی. خیلی قضایاست، خیلی قضایاست. از کدن این که این جریان علم اهل بیت و بعد جریان سرمایی که در اختیارشون بوده و چقدر در حتی قرآن یا سنت، یه جلسه کار میخواد، یه جلسه باید به سر جان بده آدم تا بتونه از وحده این بس بر بیاد. جریان خاتمیت اسلام، کاملیت دین، اینا رو با هم بتونه ببین. عذرخواهی میکنم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم. خب وقت ما، سوال دارید؟ اگر بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید. اگر گفتم چون از طرفی جهت احترام به کسایی که به صورت مجازی هم شرکت کردن گفتن حداقل یک سوال هم از طرف اون بزرگواران باشه، ولی خب حالا ترجیح با حضاره که بفرمایید.
با سلام عرض ادب، من سوالم از جناب آقای دکتر نصیری هست. خب در بیان حضرت استاد جناب جوادی آملی، خب ایشون اومدن در دو حوزه تبیین فرمودن، یک حوزه هستی شناسی را مطرح کردن، یک حوزه معرفت شناسی را مطرح کردن. در حوزه معرفت شناسی هم به نوعی مراتب را بیان فرمودن، مرتبه بیان هست، مرتبه تبیین است، مرتبه تفسیر است. سوالی که مشخصا میخوام عرض بکنم از آقای دکتر نصیری، ایشون در این جهت بالاخره مشخص نکردن که در چه حوزه میخوان، نقدشون در چه حوزه است، آیا در حوزه هستی شناسی است، در حوزه معرفت شناسی است و از این جهت. یه سوال دیگری هم که میخوام در کنار این عرض بکنم که میتوانه در همون جهت معرفت شناسی برده بحث و بررسی قرار بگیره که حضرت استادم تا حدودی اشاره فرمودن، این است که اگر مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در مقام تبیین نظری به روایات نداره، بحث های روایی ایشون در اواخر تفسیر چیست؟ فلسفه پرداختن به بحث های روایی چیست؟ خب استاد فرمودن ممکن است برخی ناظر به مقام بیان باشه که بفرماید که این روایت ناظر به بیان هست، اما قطعا برخی از روایت ناظر به بیان نیست، داره تفسیر میکنه، داره منظور را بیان میکنه. خب اگر مرحوم علامه که تفسیر روایات را سنت را جایگاه قائل نیست و دچار تفاوت به نوعی دور مصرح میرسد و تفاوت را و دور مصرح که میدانید محال است دیگه، بطلانش ضروری است و اصلا تحققی ندارد، چطور این در تفسیرش محقق شده است؟ و اگر این چنین است چه لزومی دارد که در آخرش به این بحث‌های روایی بپردازد؟ وانگهی از اون طرف هم که بالاخره ما در قرآن بسیاری از معارف را داریم، بحث توحید در قرآن، شما مستحضر هستید که مسائل معرفتی، معارف، توحید، اینها که با امور ظنی مورد اثبات واقع نمی‌شوند، اینها که جز ظنیات نیستن، میگن که ما بگیم از راه علمی باید وارد بشیم، از راه ظنی وارد بشیم، بگیم 80% ما از راه باید بگیریم و 20%ش رو خداوند خودش معفوان جبران میکنه. اینها را ما چطور تبیین بکنیم اگر به حکمت و به فلسفه، من احساس کردم در فرمایششون به نوعی تلویحا یک حملهی بر حکمت شده، اگر این حکمت را نپذیریم و عقل ناب را نپذیریم، این حد وسط را نپذیریم، برهان را نپذیریم، چطور از راه زن به امر توحیدی برسیم که ایشون در این جهت هم به نظرم خیلی ورود پیدا نکردن؟ عذرخواهی میکنم. ببخشید.
خیلی عذرخواهی میکنم. در ظاهر یکی دو تا سوال بود، ولی 4-5 تا سوال شد. بحث روجیت زن، روایات و قرآن. اگر صلاح میدونید مختصر و آنچه که مربوط به بحث امشب را در یکی دو دقیقه بفرمایید. عذرخواهی میکنم. ببخشید. نه خب بعد که چند تا سوال شد گفتم مهمترا رو جناب دکتر بفرمایید. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. اون سوال اولی که فرمودید، تشکر میکنم در مورد فرمایش آقای جوادی عزیز که در دو حوزه هستی شناسی و معرفت شناسی، عرض میکنم که
همون که اشاره کردم نظریه رو صدر المتعلیهین مطرح کرد و حکمای ما هم معمولا پیش رو گرفتن. خب صدر المتعلیهین استاد نظریه پردازیه در مباحث هم تفسیری و حکمی خودش، خیلی خیلی خوش‌ذوق، حرفا خیلی قشنگ، خیلی لطیف، خیلی دلنشین و جذاب. ولی با همه احترامی که ما قائل هستیم به حکمای ما، وقتی میپرسیم خواهی دلیلم بیارید دیگه، این خیلی مهمه رفقا. برحال مطلب ما میخوایم تو عالم ملکوت صحبت بکنیم، بریم به باطن عالم. خیلی حرفی که میگید شما در سوق عالم امر میگید که این بحت است و بطیست بسیط است و کلمه نیست و حرف نیست و این خیلی قشنگه. وقتی میگم دلیل رو میگه چون عایشه گفته است که از اون سوال کردن اخلاق پیامبر چرا چجوریه، گفت کان خلق القرآن. باور کنید دارم میگم، من از خودم نمیگم، این تفسیرشون و این اسفارشون. بنده اتفاقا بهشون اشکال کردم، گفتم بابا حرفت خیلی قشنگه ولی به عایشه مسنده ها اصلا متوجه شدی؟ این عایشه میشه بهشون حرف خیلی حرف عایشه خیلی قشنگه هست. من بیام به سمت علامه طباطبایی، آقا ما عالم عام داریم، خلق داریم، حرف خیلی قشنگی. و اینکه در عالم امر باز بین قرآن ببریم اونجا و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یا برای معلم فرمود که کتاب احکمت آیده ثم فصلت، آخه این احکمت و فصلت رو شما ازش بحث در میارید. بنده عرض میکنم در عالم ثبوتی نظریه پردازی خوبه، حرف قشنگیه، ولی این ناچیز بانی طلبه که تا الان الان بحث علوم قرآنی اخیرا نوشتم، هر چه سعی کردم یک شاهدی برای این دقت رو فقط بحث وحی نظریات باطن عالمی حقیقت قرآن ماهیت قرآن یه جایی باید یک کسی دست منه بگیره که بگه آقا این اونجا بد بود اومد اینجا تو عالم عالم. از دکتر جوادی هم خیلی اصرار دارن تجافی است بحثن از موضوع بحثای خاصی که شو مطرح کردن. بعد حتی یه بحثی شما آوردن که اونجا چیه، من اینو در یک مقاله هم نقد کردم با اینکه احترام به خودشون آزادی که اینجا فهمودن که این مثل مونه که مثلا یه کسی که داره مثلا این نجار، چون اینجا میگه نجار وقتی میخواد نجاری بکنه یک امر بحث و بسیری در ذهن دارد که این مثلا یه همچه چیزی میخواد بسازه، بعد میاد تو عالم به اصطلاح بروز و ظهور میشه. این گفتم واقعا جریان قرآن اینه، میشه اینی بگیم اینی خدا در ذهن خودش یک وسط وجود حالی و مبهم از حقیقت نمیدونم بگه، این اثباتش خیلی سخته رفقا، تو ثبوتش، تو اثباتش، تو تصورش خوبه، تصدیقشون باید یه چیزی تا الان ما ندیدیم عذرات یه چیزی آورده باشن که دست ما رو پر بکنه. خود این کتابون احکمت فصلت این تفسیر شما دارید میکنید، به قول خود از آیه جوادی این تفسیره، خود آیه صراحت دارد نمیدن. این ناجه به اون بخش فرمایی شده شید خواهش میکنم، نمیدارم سوال دوم میتونه کافیه بس
با اجازه همه حضار به استقبال سخنان جناب دکتر سبحانی بریم، چون همه هم فکر کنم منتظرن که از فرمایش ایشون هم استفاده بکنن با اینکه وقت تنگه، ولی خب استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب بنده میخوام تشکر کنم، چون عادتمون این است که تو این جلسه از اساتید محترم حضار ارجمند کسانی که بحث رو تا اینجا دنبال کردند هم عرض تشکری کنیم، هم یه نوع جمع‌بندی کنیم و مقدمه پژوهش‌های عزیزان رو که همه از محققان خوب این عرصه هستند فراهم کنیم. و هم میخوام یه تقاضایی از اساتید محترم داشته باشم، چون احساس کردم بخشی از بحث موند و جای یک جلسه دیگر داره، این رو هم عرض کنم اگر مورد نظر و موافقتشون افتاد این رو هم به ما این لطف رو کنن که در یه جلسه دیگری خدمت باشه. من فکر کنم این بحث حالا در دو ساحت، اون حقیقت قرآن و مراتب عالم هستی مطرح شد و یکی وجود در واقع این دنیایی قرآن کریم. اون بخش اول همطور که اشاره شد خب به هر حال نظریه صدر المتعلهین رو به گمانم ریشش در آثار ابن عربی است، یعنی ابن عربی به صراحت این نظریه رو مطرح کرده و خب دلیلش هم ظاهراً از دیدگاه صدرا، هرچند ادله و مبانی هم شارحان ابن عربی آوردن و هم خود صدر المتعلهین میاره، اما در نهایت ظاهراً برمیگرده به بحث‌های شهودی و یه مقداری از فضای اصلا بحث‌های عقلی و استدلالی یا وحیانی و نقلی بیرونه. حالا اون بحث اصلا موضوع بحث ما نبود، واقعش خودش نیازمند یک بحث مستقل نیست. اگر باز اساتید صلاح دونستن اون رو هم ما خیلی دوست می‌داریم بشنویم و آرا رو ببینیم. اما در بحث مورد نظر ما به نظر میرسه که بحث حالا توی عنوان بیان و تبیین یه خورده پیچیده شد، یعنی به واژه بیان و تبیین پرداختیم و اون موضوع اصلی بحث گم شد. به نظرم سوال اصلی این بود که به هر حال نظریه تفسیر قرآن به قرآن به قرائت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در معنای فهم قرآن، یعنی در ساحت دریافت مقصود قرآن، قرآن رو کافی میدونه و ایشون به صراحت اعلام میکنه که در این مرحله سنت هیچ گونه نقشی نداره، بلکه همونطور که فرمودند ورود سنت در این عرصه یک لوازمی رو ایجاد میکنه که غیر قابل قبوله. این سوال به نظر میسه هنوز جای گفتگوست که اگر چنین است، حالا عنوان بیان روش بگذاریم و تبیین به نظر من مهم نیست، مهم این است که ما در مراجعه به قرآن کریم می توانیم از خود قرآن مقصود قرآن، معارف قرآن رو کسب کنیم، همین معارفی که فعلا الفاظ بیان اون مطلبه. یه سوال جدی خب اینجا مطرح این است که به هر حال خود قرآن خودش رو نور میدونه، بیان میدونه، یعنی ان القرآن یهدی للتی هی اقوم میداند و از طرفی تبیان به کل شی میدانه. اگر واقعا ما قرآن رو در همین افاده معنای خودش مستقل بدانیم و در دریافت نیاز به سنت نباشیم، به نظر میرسه در هدایت قرآن نیازمندی به سنت نیست. اون فرمایشی که هم مرحوم علامه به اشارت و استاد آیت الله جوادی حفظه الله به تصریح در مقدمه تسنیم اشاره میکنند این است که اساساً سنت در این ساحت هیچ نقشی نداره. از طرفی قرآن هدایت، قرآن نوره، قرآن بیانه. در اینجا من اون تمثیل رو واقعاً خیلی نمییابم که تفکیک بین راه و راهنما خیلی دیگه اینجا روشن نیست. اگر این راهی است که خودش رو روشن میکنه، خودش نوره، خودش هدایته، خودش رحمت هست، حد اکثر ما با سنت بگیم ما در افاده هدایت و نور قرآن یه اشاراتی رو نسبت به معانی میکنه، اونم اشاراتی که اگر خود ما مراجعه کنیم اون رو دریافت میکنیم. این قسمت فکر میکنم حالا اگر جلسه ای بود روش بیشتر بحث بشه. تو بحث متشابه و محکم هم یه بحثی بود که به هر حال قرآن کریم از وجود متشابه در خود مجموعه آیات حکایت میکنه و تأکید داره. این که گاه در نظریه تفسیر قرآن به قرآن گفته میشه برای فهم متشابه باید به محکم مراجعه کرد، بنده تا کنون شاهدی از خود قرآن کریم نیافتم. آیا واقعا شاهدی هست که این روش فهم متشابهات از طریق محکمات رو نشون بده، یا در این جهت ما به راسخون فی العلم ارجاع شدیم و از طریق اونها میتونیم به دست بیاریم؟ تو محل نزای اصلی هم جناب دکتر نصیری نکته خوب خوبی رو اشاره فرمودن، در آثارشون هم هست، که موضع مخالفت قطعی و موافقت قطعی که محل نزا نیست، موضعی است که قرآن کریم سخنی نداره. شاید اگر یکی رو بیفزاییم اونجایی که قرآن کریم بیانی دارد، اما بیان در ظاهر شافی و کافی نیست. این نزاع در اینجاست که آیا در اینجا آیا ما باید به تبیین به معنای کلی دارم عرض می‌کنم، نه اون اصطلاح، یعنی معنای روشنگری سنت مراجعه کنیم یا معتقدیم تمام این الفاظ و دلالات همه روشن است. بعد اون مجموعه دلالت هایی که در قرآن داریم که حالا یه نمونهش رو اشاره کردم و فکر میکنم در المیزان من یه زمان شماره میکردم، 4 مورد مرحوم علام به صراحت میگن در این باب هیچ آیه‌ای نداریم که بتونه این معنا رو روشن کنه. درخواستی که من از اساتید دارم اگر اجازه بدن به ما، اون بخش ادله نظریه تفسیر قرآن به قرآنه که لابلای این بحثای خیلی خوب یه خود گم شد. 4 تا 5 تا دلیل که این نظریه داره و نظریات مقابل که اونها این رو نقض میکنن برای خودشون دلیل دارن. به نظرم میرسه در یه جلسه دیگری ما بتونیم محضر اساتید باشیم و اون ادله رو هم مورد بررسی قرار بدیم. خب مجموع این گفتگو منبع بسیار خوبی برای محققان است که میخوان در این موضوع تحقیق کنند. باز تشکر میکنیم از لطف و مرحمت و حضور گرم اساتید و محققان.
بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر سبحانی در تایید فرمایشات ایشون. بعضی از سوالاتی هم که از طریق مجازی اومده دقیقا ناظر به همینه و گفتن که بحث سر بیان و تبیین نبود، بحث سر فهم آیات و ظواهر قرآن بدون سنت یا با سنت بود که این معلوم نشد. من خب سوالات انشالله ثبت کنم که ثبت کنم و انشالله اگر جلسه برگزار شد هم سوالات دوستانی که از طریق مجازی ارسال شده یا سوالات حضار انشالله از در اون جلسه استفاده میکنیم. بسیار ممنون و سپاسگزارم مجدد از جناب دکتر مرتضی جوادی آملی و جناب دکتر نصیری. با ذکر یک صلوات ختم جلسه را اعلام می‌کنم.